الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآله محمد اللهم دائم لا أداء مجمعين. امروز در عرض یه جلسه کوتاه قصد داریم خبر واحد و یه جمع‌بندی بکنیم. ما دوست داشتیم بحث خبر واحد و یه جمع‌بندی مفصل انجام بدیم چون خیلی مطالب مهمی به نظر میرسه که وجود داره، ولی متاسفانه فاصله خیلی زیاد شد، یه دلیلی به تعطیلی کشید و بحث خبر واحد جمع‌بندیش باقی موند. خیلی فاصله شد دیگه، ظاهرا قسمت نیست که مفصل بپردازیم، انشاءالله بعدهای موقع قسمت باشه. حالا اجمالا در حد یه جلسه کوتاه که اون حال و هوای کلی منتقل بشه. البته اینقدر که فاصله شده من سلام علیکم یادم نیست که وعده داده بودم چه بحثایی و ذیلش عرض کنم. حالا چند تا مطلب مهمی که وجود داره و چند تا کتاب خیلی مهم عرض میکنم خدمتون. شاید مهمترین بحثی که توی عمق خبر واحد میخوام خدمتون بگم اینه که بحث خبر واحد یه مسئله ویژه‌ای تو علم اصوله که کاملا پیوند میخوره با بحث رجال و حدیث و سنجش حدیث و معیارهای بررسی استناد حدیث به معصوم. یعنی علم اصول برای خودش یه دغدغه هایی داره، همونطوری که یادتون هست مثلا دغدغه علم اصول برای ورود به خبر واحد چی بود؟ این بود که میخواست بگه خبر واحد یکی از جنون معتبر است. حالا نمیدونم شما هم یادتون رفته ظاهرن، ولی دغدغه علم اصول این بود که بگه آقا اصل اولی اینه که به زن نباید عمل کرد، خبر واحد یکی از زنونیه که خارج میشه از اون اصل و به یه دلیل قطعی مثلا یا یه دلیل اطمینانی میاد حجت میشه خبر واحد. خب این دغدغه علم اصوله، ولی همین بحث به یه جوانب و یه ابعادی کشیده میشه که خیلی مرتبط با علم رجال و علم در واقع حدیث به معنای سنجش اعتبار احادیث و استناد احادیث به معصوم میشه. جز اون جاهای حساس میان رشته‌ایه، هم یک سو در علم اصول داره هم یک سو در علم رجال و حدیث داره. این مهمترین مطلبه و ذیلش باید به این بحث وارد بشم که حالا جایگاه دوگانه این بحث باعث میشه ما بگیم که به این بحث میشه یه ورود اصولی کرد، همونطوری که تو سطح بحث و تو کتاب گذشت یه ورود رجالی میشه به این بحث داشت، و یه ورودی که امروز میخوام یه مقدار درباره این توضیح بدم چون کمتر بهش میپردازن، یه ورود تاریخی میشه داشت، در واقع ورود تاریخ حدیثی. پس یه ورود اصولی میشه داشت، یه ورود رجالی میشه داشت. اینا ورودایی که معمولا به طور مرسوم دارن، ولی یه ورود تاریخ حدیثی هم به این بحث میشه کرد از زاویه و منظر تاریخ حدیث، که خیلی سمت و سوی مباحث رو میتونه عوض کنه یا حداقل یه رنگ متفاوتی به بحثا بزنه. اول ورود اصولی رو یکم با هم مرور کنیم. ورود اصولی به این بحث چی بود؟ ورود اصولی به این بحث چی بود؟ ذیل باب حجج بود. میخواستیم ببینیم که خبر واحد آیا دلیلی داره که با اینکه زن آوره ولی از چی خارج بشه؟ از اون اصل کلی که نباید به زن عمل کرد. بعد اومدیم ادله ای آوردیم، مثلا ادله از آیات، از روایات، یادتونه مثلا آیه نبأ بود، آیات مختلفی بود به مفهوم شرع، به مفهوم وضع، استدلالایی بود. بعد رفتن سراغ اجماع. اجماع گفتن آقا اجماع وجود داره بر عمل به خبر واحد. بعد اونجا یه مشکلی برخوردن، گفتن که گرچه بیشتری ها میگن اجماع وجود داره، ولی یه چند نفری هستن که خبر واحد رو قبول ندارن، مثل شیخ مفید ایشون گفت، سید مرتضی گفت، مثلا ابن ادریس هلی رو گفت. بعد یه مشکل خاصی تو اجماع پیش اومد. چی شد؟ سید مرتضی گفته بود اجماع بر اینه که خبر واحد حجت نیست. چجوری ما داریم اینجا استدلال میکنیم که اجماع بر این که خبر واحد حجت هست؟ بعد اونجا به گیری خوردن. بعد اومدن یه استدلال آخری هم کردن، استدلال به سیره عقلا که گفتن این بهترین استدلال و این فضای ورود اصولی. چند جای این ورود اصولی یه گیری داره که حلش نیست، مخصوص اون مسئله اجماعه که چی شده سید مرتضی گفته اجماع بر عدم حجت خبر واحده، از این بر شیخ طوسی که شاگرد سید مرتضی بوده گفته نه اجماع بر عمل به خبر واحده، حجت خبر واحده. این مسئله که اون لابلا خودشو نشون داد حل نمیشه الا اینکه با این رویکرد تاریخی وارد بشیم، این رویکرد تاریخی که امروز میخوام خدمتتون عرض کنم. عرض میکنم خب این یه رویکرد اصولی. رویکرد رجالی چه رویکردیه؟ رویکرد رجالی اجمالا بخوام گزارش کنم، رویکرد رجالی ما، سلام علیکم، ما در واقع دو سبک خیلی بخوام بگم کلان تو علم رجال داریم. بعضی ها رجالشون در واقع راوی محوره، بعضی ها رجالشون اطمینان محوره. مثلا رجال راوی محور فرد شاخصش مثل آیت الله العظما خویی تو زمانه ما، رجال اطمینان محورم مثل آیت الله بروجردی، آیت الله شبیری زنجانی، مثلا اینجور بزرگواران که معمولا تو عصر حاضر مدرسه نجف معمولا راوی محورن، مدرسه قم معمولا چی هن؟ اطمینان محورن. ببینید الان ساختار بحث چی بود؟ ساختار بحث جنبندیه خبر واحد بود. عرض کردم خبر واحد یه مسئله خیلی مهمیه که با سه روی کرد و در سه علم میشه واردش شد و مباحثی طرح کرد. یه روی کرد و یه علم، علم اصوله، یه علم، علم رجاله، یه علم، علم در واقع تاریخ حدیثه که حالا تاریخ حدیث اونقدر به چشمه یه علم بهش نگاه نمیشه، ولی به هر حال روی کرد تاریخ حدیثی. رویکرد اصولی رو اجمالا توضیح دادیم که تو خبر واحد چیا میگه. الان داریم رویکرد چی رو توضیح میدیم؟ رجالی رو که تو علم رجال خبر واحد چه ربطی داره. اونجایی اثر گذاره که این دو مکتب کلان، تو رجال مکتب راوی محوری و مکتب قرینه محوری. حالا این اسمایی که بنده دارم میذارم و یعنی اسمایی دیگه هم ممکنه گذاشته بشه یا توضیح دیگه، ولی اجمالا اون فرقی که بینه سبک رجالی آیت الله خویی با سبک رجالی آیت الله بروجردی وجود داره که خودشو کجا نشون داد؟ تو کتاب صفحه 187 اونجایی که ایشون یه تیتر زد العبرت و به وساقت راوی اول وسوق به صدور روایه، همین عملا اونجا گفت آیا ملاک وساقت راویه؟ منظورش چیه وساقت راوی؟ یعنی همون سبک رجالی راوی محور، یعنی همون وسوق سند. اونجا گفتم اسمای دیگه شد او وسوق به صدور روایت، وسوق به صدور روایت یعنی همون قرینه محور که ایشون آخرش گفت ما راوی محور نیستیم، ما چیم؟ قرینه محوریم به تبع مثلا آقای بروجردی اینجوریم. حالا خبر واحد چه ربطی داره به این فضای کلان علم رجال؟ خبر واحد چه ربطی داره به این فضای کلان علم رجال؟ ببینید اصلا علم رجال از اساس برای چی تأسیس شده؟ یه علمی به اسم علم رجال از اساس برای همین خبر واحد بر تأسیس شده. مگه به طور مرسوم، اینجوری بگم، به طور مرسوم خبر واحد رو با چی میسنجیدن؟ خبر واحد اصلا تعریف خبر واحد چی بود؟ اصلا اینجوری بگم تعریف خبر واحد چی بود؟ متواتر نباشه. یعنی چی متواتر نباشه؟ یعنی یه عده محدود و معدودی نقلش کرده باشن، مثلا یه سلسله سند، دو تا، با هم توضیحاتی خبر واحد داره. حالا شما یه خبر واحد خیلی ساده رو در نظر بگیرید که یه سلسله سند داره، مثلا فلانی از فلانی از فلانی از فلانی از امام صادق علیه السلام. خب ما میگیم خبر واحد چقدر حجته؟ تا کجا حجته؟ چجوری حجته؟ میگیم مثلا شیخ طوسی به بعد این مرسوم شده، یا از شیخ طوسی به بعد این مرسوم شده که خبر واحد حجت است. ولی چجوری حجت است؟ ها راویش ثقه باشه. مگه همیشه نمیگید خبر واحدی که راویش ثقه، این که راویش ثقه باشه رو تو کجا باید به دست بیاریم؟ این فلانی از فلانی از فلانی ثقه است یا ثقه نیست؟ این از علم رجال اصلا برای همینه که بیاد بگه این فلانی ها کدومشون ثقه هستند کدومشون ثقه نیستن، بعد ما نتیجه بگیریم که مثلا این خبر واحد راویاش چی هستند، این خبر واحد راویاش ثقه هستند. فعلم رجال میخوام بگم تأسیسش تو همین بستره، تو بستر خبر واحد. خب حالا این راوی محوری یا قرینه محوری در علم رجال چه ربطی به مبنای ما تو خبر واحد داره؟ ببینید تو خبر واحد یه اینجوری که مرسوم میگن، اینجوری که مرسوم میگن شیخ طوسی به بعد خبر واحد رو گفتن چیه؟ اینجوری که کتابم گفت شیخ طوسی به بعد گفتن خبر واحد حجته. ولی چه خبر واحدی؟ خبر واحدی که راویش ثقه‌ن. درسته؟ اینجا تو تفسیر همین حرف که آقا خبر واحد حجته، خبر واحدی که راویش ثقه‌ن، تو تفسیر همین حرف دو روی کرد درست شده، روی کرده راوی محور، روی کرده قرینه محور. راوی محور چیه؟ قرینه محور چیه؟ خب ببین یه بحثی تو علم اصوله که خیلی پیوند خورده با اون دو مکتبی که تو علم رجاله. تو علم اصول ما میگیم که همین حرف مرسوم که آقا خبر واحد ثقه حجته. خب این یعنی چی خبر واحد ثقه حجته؟ بعضی ها اینو به شکل راوی محوری تقریر میکنن، بعضی ها اینو به شکل قرینه محوری. تو علم رجال راوی محور یعنی چی؟ یعنی کافیه راویا آقای فلانی ثقه باشه، آقای فلانی ثقه باشه، فلانی ثقه باشه، ما نتیجه بگیریم حجته. چی حجته؟ اون مدلول خبره. یعنی ما کاری با مدلول نداریم، میریم سراغ سند، میگیم انگار یه خوبها بدها داریم، میبینیم این آدم ها همه از خوبها بودن، تمام. میگیم سند رو بررسی کردیم، فقط هم بررسی کردیم آدم خوبیه یا خوب نیست. خوب هم حالا توضیح داره که میگم خوب، بررسی کردیم ثقه یا نه، بعد میگیم پس روایت درسته. این سبک کیه؟ این سبک که به طور عادی تو خیلی ذهنها هست، این سبک نجفه، سبک آیت الله عظما خویی. خیلی اجمالیشو دارم میگم ها، ولی اجمالش همینه. حالا تفصیلاتی داره، خیلی ایشون زحمت کشید، اون موجم رجال حدیثش چقدر زحمت کشید، ولی اجمال کار همینه. خیلی دیگه بخوایم یه خطی توضیحش بدیم همینه. سبک قرینه محور چیه؟ سبک قرینه محور میگه آقا درسته مرسوم شده میگن خبر ثقه حجته، ولی نه به این معنی که سندش فقط همین ثقه از ثقه از ثقه از ثقه بود دیگه تمام. ثقه از ثقه از ثقه یه قرینه است، قرائن دیگه هم باید بذاریم در مجموع به نتیجه برسیم این روایت صادر شده یا صادر نشده. میخوام بگم اون مبنایی که تو رجال داریم که راوی محوریم یا قرینه محور، میاد تو تفسیر محل نزا در خبر واحد اثر میذاره که آقا سر کی رو داریم تو خبر واحد تو علم اصول میتراشیم، دعوا سر چیه. یعنی خیلی وقتا تقریر محل نزا با توجه به اون مبنای رجالی اینجا یه مقدار عوض میشه. به خاطر همینم همون اولش که ایشون وارد بحث شد صفحه 180 گفت بل مقصود فی المقام اثبات حجیتهی بالخصوص و فی الجمله مقابل از سلب کلی. یعنی چی؟ یعنی آقا چون اختلاف تو علم رجال وجود داره در نتیجه محل بحث متفاوت میشه، ما فی الجمله اینجا میخواییم بگیم خبر واحد فی الجمله حجته. یعنی اینجوری نیست که اصلا هیچ وقت حجت نباشد. به خاطر همون اختلافی که پس اینم اجمالا ارتباطی که با علم رجال داره، من نمیخوام اینو خیلی باز کنم. روی کرده سوم چی بود که این جلسه میخوام بهش بپردازم؟ روی کرده تاریخ حدیثی به این سوال و به این مسئله. ببینید یه مسئله است، سه تا علم با سه زاویه نگاه بهش میپردازن. یه مسئله چیه؟ اینه که آقا ما یه سری بلکه خیلی روایت های اهل بیت یه سلسله سند دارن، حالا دو تا دارن فوقش سه تا دارن، اینجوریه. کمه یعنی چی؟ اسم این احادیث رو چی میذاریم وقتی سلسله سندش یه دونه از دو تاست؟ کمه. ما میذاریم خبر واحد، اسم اینا رو میذاریم خبر واحد در مقابل خبر متواتر. این حدیثا آیا ما میتونیم اینا رو استناد به معصوم بدیم یا نه؟ این دغدغه اصلی اینه. حالا سه تا علم با سه زاویه وارد این بحث میشن. اون دوتا علمی که به طور خیلی روتین و مرسوم وارد این بحث شدن، علم اصول با علم رجال، اجمالا عرض کردم. الان میخوام بگم یه رویکرد سومی هست که غالبا از این رویکرد غفلت میشه، که اونم رویکرد تاریخی حدیث، تاریخ حدیثی به این بحثه، که خب به نظر ما میرسه که میتونه خیلی از بحثا رو حل کنه و جمع کنه. مثلا یکی از سوالاتی که معمولا لاینحل میمونه چیه؟ اینه که آقا اون اجماعی که سید مرتضی همون دو تا به اون دو تا روی کرد اگه اکتفا بشه، یعنی به روی کرد اصولی و رجالی اکتفا بشه، چند تا سوال باقی مونه هیچ وقت حل نمیشه، همیشه دعوا توش وجود داره. یکی اون بحث اجماعه که آقا بالاخره چی شد؟ سید مرتضی گفت اجماع بر عدم حجت خبر واحد، شیخ طوسی گفت اجماع بر حجت خبر واحد. خب این یه سوالی که چی شد بالاخره. یه سوال اینه که محل نزاع در بحث خبر واحد چیست؟ آیا خبر واحد هر خبر واحدی، یا فقط خبر واحد محفوف به قرینه، یا فقط خبر واحد غیر محفوف به قرینه؟ اصلا صورت سوال محل نزاع چیست؟ ما دعوا سر کدوم خبر واحد داریم؟ سر هر خبر واحدی؟ سر فقط خبر واحد محفوف به قرینه؟ یا فقط سر خبر واحد غیر محفوف به قرینه؟ اینم یه وقتایی خوب مشخص نیست که آقا به هر حال صورت سوال محل سوال کجاست، محل سوال و صورت سوال کجاست، که اجمالا ما گفتیم صحبت سر مثلا با این روند بحثی که دارن سر خبر واحد غیر محفوف به قرینه، چون مثلا محفوف به قرینه باشه که اصلا سوال نیست، خب محفوف به قرینه است که هیچ. یکی هم اینه که خوب در واقع تبیین نمیشه. یکی دیگه اینه که چطور اکثر آقایون، دقت بکنید، چه نجفی چه قومی، یعنی چه اونایی که تو رجال راوی محورن چه اونایی که تو رجال قرینه محورن، جفتشون تو خبر واحد یکی از استدلالاشون استدلال به سیره عقلاییه، این چطور میشه؟ یعنی علل قاعده اونی که داره استدلال به سیره عقلا میکنه چی میگه؟ کمون که آقای صبحانی هم صفحه 188 استدلال به سیره عقلا کردن، اونی که داره استدلال به سیره عقلا میکنه چی میگه؟ میگه آقا نگاه کن، مثلا خود ایشون هم جوری گفت، گفتش که تو اذا تصفحت حال العقلا فی سلوکهم تقف علی انهم مطبقون علی العمل به خبر الثقه فی جمیع الازمان و الادوار. گفت آقا اینا عمل به خبر الثقه میکنن، خب شما خودتون جزء عقلایید دیگه، الحمدلله که جزء عقلاییم، سیر عقلا چیه در همه ازمان و احوال؟ چجوری عمل به خبر واحد میکنن؟ هر کی اومد یه خبری داد عمل میکنن؟ واقعا اینجوریه؟ تا جایی که به یه اطمینان نسبی برسن عمل میکنن؟ کدوم به نظرتون؟ به یه اطمینانی برسن یا همینجوری عمل میکنن؟ به یه اطمینانی میرسن عمل میکنن دیگه. خب استدلال به سیره عقلا بیشتر به نفع کدوم روی کرد تو رجاله؟ استدلال به سیره عقلا به نفع کیه؟ به نفع قرینه محور است دیگه. پس چرا راوی محورا اونا میان به سیره عقلا باز تمسک میکنن؟ چیه جریان؟ یعنی میخوام اینجوری بگم، گفتم سه تا مسئله است، یکی اون بحث اجماع، یکی محل نزاع که دقیقا چه خبر واحدی منظوره، آیا خبر واحد بعد از احراز ثقه بودن افراد، اون مسئله دوم. مسئله سوم اینه که آقا به هر حال شما چه جوابی میخوای بدی؟ میخوای جواب بدی خبر واحد حجت هست از چه بابی؟ حجت تعبدی است یا حجت اطمینانی. حجت اطمینانی یعنی چی؟ یعنی چون ما به اطمینان میرسیم خبر واحد حجت است. حجت تعبدی یعنی چی؟ یعنی ما به اطمینانم نرسیم چون شارع گفته به خبر واحد عمل کن عمل میکنیم. حالا سوال اینه چطور اونایی هم که میگن حجت تعبدی باز میان به سیره اغلا استناد میکنن؟ میخوام بگم این سه تا سوال معمولا تو خبر واحد حل نمیشه به طور کامل الا اینکه با این رویکرد سوم که تاریخ حدیثیه وارد بشیم، که خب معمولا آقایون وارد نشدن. حالا اجمالا جز معدود افرادی که با این رویکرد وارد شده آقای بروجردیه. حالا نمیگم به طور کامل و همه جانبه، ولی خب انصافا آقای بروجردی خیلی خوب با این رویکرد وارد شده. تو همین کتاب تقریر ایشون که نهایه باشه صفحه 522 چند صفحه اینو مثلا توضیح دادن و جزء باز معدود افرادی که با این رویکرد وارد شدن تا حدی آیه مددیه. تا حدی چرا میگم؟ چون از ایشون اثر مکتوب خیلی مفصل نیست، مصاحبه و ایناست، ولی آیه مددی هم با این رویکرد خیلی از آیه بروجردی هم مفصل‌تر با این رویکرد وارد شدن، ولی خوب هنوز خوب چاپ نشده که جایی بتونم بهتون آدرس بدم الا چند تا کتابی که جمع‌آوریه که حالا توضیح میدم. خواهم بگم یه عده‌ای هستن با این رویکرد تاریخ حدیثی تو این بحث در واقع ورود کردن، که حالا من میخوام وارد بشم یه مقداری رویکرد و توضیح. اصلا انتظار نداشته باشید در از یه جلسه ای که حالا کوتاه هم هست همه این مشکلات بشه حل بشه. من دوست داشتم مفصل بپردازیم، ولی دیگه قضای الهی ظاهرا طور دیگه ای بود که انقدر فاصله بشه و دیگه وقتم کوتاه بشه. اجمالا پس فضای بحث روشن شد، درسته؟ حالا این رویکرد تاریخ حدیثی چیه و اصلا چی با چه دغدغه‌ای وارد میشه که مشکلات رو حل میکنه؟ با این دغدغه وارد میشه، میاد دقیقاً تاریخ حدیث شیعه رو واکاوی میکنه از همون روز اول. روز اول تاریخ حدیث شیعه کجاست؟ میتونید بگید روز اول تاریخ حدیث شیعه کجاست؟ کی؟ روز یه روز اولی داره چی؟ به حسرت پیامبره دیگه. شیعه معتقده که ما پیامبر پدر جد ماه دیگه، یعنی اون یکی ها اشتباه میگن. روز اول تاریخ حدیث شیعه روز اول به حسرته، یعنی حضرت پیامبر که مبعوث شدن دیگه از اونجا فرمایشاتشون به عنوان حدیث تلقی میشه و اصلا اسلام آورده میشه. این چیه؟ روز اول تاریخ حدیث شیعه است. ما باید از اونجا شروع کنیم، که خب خیلی بحث مفصل و زیبایی هم هست، که آقا اصلا حدیث شیعه از خود رسول الله، بعد بیاد امیرالمومنین حضرت زهرا سلام الله، بعد امام حسن علیه السلام، امام حسین، همجوری بیاین جلو، امام صادق علیه السلام بیاین تا زمان حضرت حجت، بعد غیبت صغرای ایشون. حدیث شیعه چی شده؟ یعنی قشنگ فقط با این سوال، حدیث شیعه یعنی مجموعه سخنان پیامبر، امیرالمومنین حضرت زهرا سلام الله، همینجوری بیان همه ائمه علیهم السلام، بعد حضرت اینا چه مسیری طی کرده، دست کی بوده، کی بهش یه چیزی تحریف کرده توش، کی یه چیزی کم کرده، کیا اینو حفظ کردن، اصحاب ائمه کیا بودن که اینا رو منتقل کردن، همینجوری نسل به نسل. آیا مثلا یهو 50 60 سال بوده شیعیان گفتن حالا حدیث از کجا معلوم، خلاصه به شوخی کی داده کی گرفته، ما با چیکا با حدیث داریم؟ مثلا یهو 60 سال 70 سال بعد این ادعا رو دارن، میگن یهو 60 70 سال شیعیان اصلا کاری با حدیث نداشتن. خب این انقطاع میدونید چه آسیبی میزنه؟ این انقطاع باعث میشه که کلی، اگه این درست باشه که درست نیست 100 درصد این حرف غلطه، ولی خب یه افراد بیماری هستن از این حرفا علاقه دارن بزنن، که بعضیاشون هم نمیدونم بگم به رحمت خدا رفتن یا به عدالت خدا رفتن، کجا رفتن نمیدونم، ولی هستن از این بنده خدا. حدیث بی کس و کاره، همچنین هر کی میرسه یه نظری برای خودش رو هوا میگه. واقعا خیلی وضع بغرنجی تو حدیث داریم، یعنی حیفه، جا داره حوزه جدیتر، خیلی جدیتر بپردازه. حالا اجمالا تاریخ حدیث شیعه، بعد زمان غیبت صغرا چه اتفاقاتی افتاده تا برسیم به اوایل غیبت کبرا که میشه زمان کی؟ شیخ مفید و شیخ طوسی و سید مرغ. مرتضی و بعد دیگه میایم جلو دیگه، دیگه اینجا بعدش تقریبا بلدیم. این بازه، یعنی بازه روز اول تاریخ حدیث تا غیبت کبرا که اصطلاحا بهش میگن مدرسه بغداد که شیخ مفید و سید مرتضی و شیخ طوسی تو بغداد بودن، تو این بازه تقریبا 300 ساله چه اتفاقاتی افتاده؟ خیلی بازه مهمیه و خیلی اجمالی بهش پرداختن. مثلا یه تصورات اولیه‌ای داریم که یکی داشت رد میشد، مثلا دید امام صادق هم اونجاست، بعد رفت گفت مثلا حالا اگه میشناخ نمیشناخ الفاظ فرق میکرد، مثلا یه سوالی میپرسید حضرت هم یه چیز بهش میگفتن، اینم یه چیزایی تو ذهنش میموند که آه اجمالا حضرت اینجوری گفتن. بعد دو ماه برمیگشت شهرشون، بعد رفیقش میدیدش میگفتش که خب کجا بودی، میگفت مثلا رفتم مدینه یا رفتم کوفه یا رفتم کجا، خب چه خبر، مثلا گفت آره رفتیم اونجا قشنگ بود، اینجوری بود اونجوری بود، راستی تو راه هم امام صادق علیه السلام دیدم مثلا اینجوری گفتن، یه چیزی هم یادش مونده تا ذهنش دو ماه پیش، من گفتم یه همچین چیزی گفتم، حضرتش توی مایه ها جواب دادن، یا فکر می‌کنه اینجوریه. بعد اون یکی هم یه 5 سال بعد 10 سال بعد داشته میمرده، مثلا بچه‌ش اومده تو بالینش گفته پسرم من یه حدیث مثلا شنیدم، اونم یه چیزی به اون میگفته، همینجوری اومده حالا یه چیزی هم به ما رسیده. خیلی من باور کنید تصویر بعضی این شکلیه، یعنی باور اصلا متوجه نیستن ائمه طراحی داشتن، ائمه سازمان روایت داشتن. اگه کسی اینو همونطوری که ائمه سازمان وکالت داشتن، که نمیدونم اگه مطالعه داشته باشید یا شنیده باشید، یه سازمان وکالت داشتن که سازمان وکالت بیشتر ابعاد مالی و اقتصادی و سیاسی و اینا، همون چیزی که آقا به اسم انسان 250 ساله دربارش صحبت می‌کنن، بیشتر درباره همین سازمان وکالته دارن صحبت می‌کنن، یعنی ابعاد سخت افزاری، راهبردهای سخت افزاری اهل بیت که قشنگ شبکه داشتن، پول از کجاها خمس می‌گرفتن، از کجاها مثلا زکات می‌گرفتن، یه سازمان اقتصادی سیاسی به یه معنا نظامی بوده. به موازات همین اهل بیت یه سازمان روایت تأسیس کردن که انگار دانشگاه‌های بزرگ و مجامع علمی بزرگی که تو شیعیان عجتف این اون سازمان روایت بود، فرهنگی اهل بیت بوده، اون مدیریت فرهنگی اهل بیت بوده که با استفاده از احادیث، نه احادیث رو به یه نفر بگم، یعنی انگار یه تیری در تاریکی حالا این بره ببینم به کجا میرسه، نه اصلا شیعیان رو به خط کردن، گفتن تو شیعیان ما باید کسانی باشن که عالم بشن، علم بیاموزن. بعد این شیعیان گروه گروه دسته دسته می اومدن پیش حضرت با قلم و کاغذ، اینا شواهد تاریخی داره همه، حضرت فرمایش میکرد اینا می نوشتن، این حرفای حضرت رو می نوشتن. اینا مشایخ، بهشون گفتن مشایخ، اینا شیخ بودن، شیخ به معنای استاد. بعد می رفتن تو مسجد تو شهرهای خودشون، اینا افراد دیگه‌ای می اومدن از اینا چی میشنیدن؟ حدیث، یعنی جلسه حدیثی داشتن. نه جلسه فقهشون جدا باشه، جلسه فلسفه جدا باشه، کلاً درسای اون موقع درس حدیث بوده. چرا؟ چون تو حدیث همه اینا بوده و متصل به اهل بیت بودن. این علوم تو شیعه بعداً آروم آروم خیلی دستبندیای جو، مثلا کلام خیلی جدا شد، فقه خیلی جدا شد، بعداً اصول جدا شد. اون موقع درس اصلی شیعه تو عصر اهل بیت حدیث بوده. ده ها نفر، صد ها نفر تو هر شهری شیخ حساب می شدن، استاد حساب می شدن، احادیث مختلفی رو از خود حضرات یا با واسطه های مطمئن شنیده بودن، می اومدن به بعدی ها می گفتن، اونا هم به اصلا یه طبقه بودن، اینا آخوندای اون موقع بودن، خلاصه خودمونی بخوام بگم، یعنی قشنگ حوزه علمیه اون موقع بود. ما اینا همه دونه دونه شاهد تاریخی داره، دونه دونه حدیث داره، من الان بعضیشو براتون می خونم. اگه خوب این نظام رو تصویر کنید، اصلا اهل بیت اینجوری نبود که یه گوشه مثلا توی مدینه نشستن همش قصه میخورن که وای مثلا سقیفه شد و پدر ما در اومد و مثلا اینجوری شد، اصلا اینجوری نبوده، ناراحتی از اون داشتن، اون وسیله مبارزه فرهنگیشون بوده، نه اینکه بشینن قصه بخورن دیگه کار از دست ما در رفت، مثل ما نبودن که تنبل باشن، مثل ما نبودن اعوذ بالله مثلا چه بدونم هیچ طرحی بگن خب دیگه حالا ما می‌خواستیم یه کاری بکنیم، نشد دیگه، نشد دیگه، مثل ما اینجوریم دیگه، مثلا می‌خوایم به یکی رأی بدیم یکی رأی بیاره، بعد تلاش بکنیم یه رأی نیاره، آخه میگم نشد کلا ول می‌کنیم همه چیو. اهل بیت چندین و چند نقشه داشتن، یعنی به قول امروزی ها پلن A نشد، پلن B، پلن B نشد، پلن C. اینا واقعیت های تاریخیه، ریخته اینا تو روایات ما. حالا من چند تا روایتش الان میخونم، میبینید که اصلا این یه در واقع خط فرهنگی بوده، یه جریان فرهنگی بوده، یه جریان روایی بوده. اینا رو برای چی دارم میگم؟ این ورود تاریخ حدیثیه. وقتی با این نگاه نگاه کنی دیگه اصلا تصویری که از خبر واحد و خبر متواتر و اینا بعضیا میدن متفاوت میشه. حالا توضیح میدم. اجمالا اهل بیت یه همچین سازمان روایتی درست کردن که خودشون محور، مرکز، یه مخروطی در نظر بگیرید رو به تاریخ. اهل بیت اون رأس هرمن، شاگردان مثلا امام صادق رأس هرمه، زراره و نمیدونم ابوبصیر و کی و کی میشن اون لایه اول. خیلی ها تو اون لایه اول هم فکر نکنید مثلا معروف امام صادق 4000 تا شاگرد داشته، شما اینو شوخی میگید میگه واقعا چه جالب امام صادق مثلا 4000 تا شاگرد داشته. آن نگو 4000 تا، بگو 500 تا، بگو 1000 تا. 1000 نفر مستقیم شاگرد امام صادق علیه السلام که از ایشون حدیث داره میشنوه. از امام صادق چی یاد میگیرن؟ فکر میکنید میره اونجا مثلا امام صادق بهشون چی حدیث دیگه، یعنی امام صادق میگن آقا اینجوری اونجوری اینجوری، هم یعنی هم فقه، هم اصول، هم تاریخ، هم همه چی، کلام، فلسفه، اصلا همه هر چیزی که میخواید به اسم امروزی روش بذارید همه اینا هست. فقط همش به شکل چیه؟ وقتی نقل میشه به کسی دیگه این اسمش میشه حدیث، یعنی سخنان امام صادق، تدریسش به شاگردا که به بعدی نقل میشه میشه حدیث امام صادق دیگه. امام صادق خیلی نمی‌کنه از اینجا تا اینجا حدیث، اینجا بعد حرفای خودمه، حرفای امام صادق همون حدیث است دیگه، واضحه؟ این طبقه اول. این طبقه اول به طبقه بعدی، طبقه که میگم چون اصلا مکان داشتن، مثلا میگفتن آقا فلان مسجد یا فلان مدرسه یا فلان خونه، یه جایی که خیلی امکانات کم بود، مثلا یکی خونه‌شو میکرد محل سماع و قرائت اصطلاحا، میگفت آقا مثلا فلان روز بیاین فلان شیخ اومده میخواد مثلا 200 تا حدیث که مستقیم از امام صادق علیه السلام شنیده رو برای شما روایت کنه، اونم کتاب، از رو کتابی که نوشته بود غالبا مینوشتن، غالبا. گاهی هم بوده غیر از اینم استثناء هست، ولی فرهنگ غالبی بوده کتابو باز میکرد میگفت آقا من دقیقاً الفاظ امام صادقو میخوند براشون، تو خوندنش خیلی برکات بود. حالا دیگه این خیلی صحبت ها میشه کرد. این همینجوری نسل به نسل میرفت جلو، حتی روایت خیلی جایی نمیکرد، همش روایت تو کافی هم هست، بگی نکنید روایت ها تو مثلا یه کشه گوشه یه جایی، نه همه اینا تو کافیه، تعجب میکنید اصلا کافی یه باب برای این داره. حالا میگم که چی، مثلا اومدن از اگه اشتباه نکنم از امام، آره از امام رضا علیه السلام پرسیدن که آقا ما پدرانمون در زمان پدر شما زندگی میکردن، که پدر شما کی باشه؟ امام موسی کاظم علیه السلام. زمان زمان چیه؟ خفقان و امام موسی کاظم گرفتن زندان انداختن، نمیدون. میگه پدران ما احادیثی از پدر شما شنیدن که نوشتن در کتاب ها. دقت کنید اینجا شو، اصلا این حدیث تو کافی خیلی جالبه، ولی به خاطر شرایط زمانه وقت نکردن اونو برای ما قرائت کنن. ببین الان کتاب پدرش دستشه ها، میگه فقط وقت نکردن اونو برای ما قرائت کنن. آیا ما اجازه داریم از رو اون کتابا برای پسرانمون نقل کنیم؟ ببین چه حساسیتی به نقل هست، برای اینکه میترسیدن حالا نکنه یکی تو اون کتاب یه چیزی اضافه کرده باشه، یه جایشو بد بخونن، یه جایشو نفهمن. اصلا این فرهنگ شیعه شده تا جایی که فکر نکنید این فقط تو زمان اهل بیت بوده، میاد جلوتر مثلا تا میاد تو زمان غیبت صغرا، غیبت کبرا. اصلا این فرهنگ سماع و قرائت تو اولا چند تا نکته این سازمان روایت داره، شیعه رو کتاب محور میکنه، این اون کلید اصلیه. شیعه به خلاف اهل سنت کتاب محوره. اهل سنت چیه؟ میراثش میراث شفاهیه. شیعه میراثش میراث مکتوبه. حالا شنیدید بگم میراث مکتوب، میراث مکتوب اسم نشر میذاره، اسم کتاب میراث مکتوب، یعنی همین. اهل سنت میراثش یعنی تراث حدیثیش، تراث شفاهیه. به خاطر چی به نظرتون؟ اون دومی که اون برنامه رو در آورد بدبخت کرد اهل سنت رو، که منع از تدوین حدیث کرد تو زمان خلیفه دوم. اصلا این تبدیل به یه فرهنگ تو اهل سنت شد تا حدود 100-150 سال. اصلا همه اهل سنت میگن و میگن آقا فضیلت شیعه بر ما، خودشون میگن و اینا از چیز واضحه برای خودشون، اینه که آقا شیعه نسل به نسل تراث حدیثیشو مکتوب داره، سند پشت سند، کتاب پشت کتاب داره، یعنی نسل به نسل، طبقه به طبقه. ما تا 150 سال اول داغونی، خودشون میگن. البته بگم از همون 150-200 که آگاه شدن خیلی انصافا قدی کار کردن، ولی یه درخت و یه ساختمان عظیمه که بر پایه های سستی بنا شده، اهل سنت. این سازمان روایت شیعه رو حفظ کرد، اصلا هویت فرهنگی تمدنی شیعه رو حفظ کرد. و این فرهنگ نه فقط در حدیث، پس اولا شیعه رو کتاب محور کرد، یعنی تکیه بر محفوظات یا نقل به معنا، این چیزایی که میشنوید اینا غالبا برای فضای حدیث اهل سنت، غالبا. این که یکی فقط تکیه بر حفظ داره، فقط شفاهی نقل به معنا میکنه، حالا حدودی یه چیز میگه، اینا همه تو غالبا فضای اهل سنته. شیعه غالبا کتاب محوره اولا. ثانیا نسل به نسل این کتابو سماع و قرائت میکنه، یعنی فقط اینجوری که یه کتاب بنویسه بگه آقا دیگه من سپردم اینو به دست تقدیر تو تاریخ، نه، مثلا مؤلف اینا همه روایت داره ها، دونه دونش چندین و چند تا روایت داره، مثلا طرف کتابش هست اصلا معروفه، کتاب مثلا فلانی درباره احادیث نماز، اهل بیت به اصحاب میگفتن آقا کتاب فلانی در نماز رو حفظ باشید، مثلا امام صادق از کسی میپرسید آقا تو درباره نماز چند تا حدیث از ما بلدی، فلانی میگه من کتاب فلانی رو از حفظم، واضحه اصلا جوابش به امام صادق اینه که من کتاب اگه اسمش رو کتاب حریزه، کتاب حریز، کتاب صلات حریز رو از حفظم. این اصلا فرهنگ چیه؟ بعد از اونم میگم خب خیلی خوبه. مثلا این فرهنگ ادامه پیدا کرد درباره همه کتاب‌ها، حتی مثلا تا برس به شیخ طوسی. مثلا شیخ طوسی خیلی کتاب نوشته دیگه، کتاب فقهی نوشته، کتاب رجالی نوشته، کتاب اصولی نوشته. درسته کتاب اصولی شیخ چیه؟ مثلا عده دیگه. درسته خود کتاب عده رو چندین و چند نفر اومدن از شیخ سماع و قرائت کردن، خود شیخ با قلم اینا هست، الان توی بعضی کتابخونه‌ها بعضی از این نسخه‌ها هست که خود شیخ نوشته فلانی کتاب عده رو پیش من خوند، سماع و قرائت کرد. بیاین جلو تا زمان اینا همه میگم شاهدای تاریخی، تا زمان شهید ثانی، اینا که من حالا ازش خبر دارم، شهید ثانی کیه؟ قرن چنده؟ قرن 10 دیگه، 900 خورده ای دیگه. شهید ثانی استاد پدر شیخ بهاییه، اصلا همین الان تو کتابخونه آقای مرعشی کتابای به خط شهید ثانی هست. شهید ثانی میگه کتاب کافی کلینی رو این پدر شیخ بهایی اومد پیش من سماع و قرائت کرد، کتاب کافی رو. نسل به نسل این مخصوص تراث حدیثی و حالا کتاب ها، و از زمان صنعت چاپ یه مقدار این صنعت چاپ کیه؟ حالا من دقیق تاریخش تو ذهنم نیست، ولی نمیدونم 400 سال 500 سال چقدره. از زمان صنعت چاپ دیگه این فرهنگ آروم آروم دست به دست فراموشی سپرده شد متاسفانه. صنعت چاپ الان شما چرا مثلا همین قرآن کریم که پیش روی منه در محضر قرآنیم، چرا مثلا ما اطمینان داریم که الان این قرآن درست نوشته؟ مثلا فرض کنید منو باز کردم صفحه 240 سوره یوسف، مثلا آیه 38 میگه و تبعت ملت آبا یا ابراهیم و اسحاق و یعقوب. چرا الان باید ما مطمئن باشیم این همون آیه ایه که به پیامبر نازل شد؟ حالا شاید این چاپه غلط چاپ کرده، شاید این چاپه نمیدونم دست و تحریف، همین شاید ها هست دیگه. چرا به این توجه نمی کنیم؟ چون مطمئنیم مثلا تو جمهوری اسلامی قرار داریم، همه کتاب ها میره دقیقا با اون نسخه ها، همه چاپ های قرآن با اون نسخه ها، همیشه آخرش می نویسن دیگه که آقا این مثلا مجوز میدن، مجوز یعنی که میگن با مثلا اون نسخه های اصلی، نسخه های اصلی از کجا اومده؟ اون نسخه های اصلی نسل به نسل سماع و قرائت شده، نسل به نسل سماع و قرائت شده. واضحه سماع و قرائت چه نکته مهمی داره، یعنی اصلا جلوی هر گونه تحریف رو میگیره. حالا من نمیگم تراث حدیث شیعه هیچ تحریفی توش نیست، شما از من میپرسید آقا ما این همه روایت داریم که میگه حدیث شیعه این همه توش تحریف صورت گرفته، شما چی میگی؟ به نظر تو من چی میگم؟ مثلا میگن اهل بیت خیلی از حدیثاشون تقیه‌ای بوده، خود اهل بیت گفتن راست هم میگن، این همه حدیث داریم که آقا خیلی از روایات ما تقیه‌ایه، این همه حدیث داریم که آقا خیلی روایات رو جعلی تو روایات شیعه قاطی کردن، روایت داریم دیگه، میگه خدا لعنت کنه فلانی رو، حضرت میگه، میگه خیلی روایت ساختگی لابلای روایات درست پدرم چیز کرد اشراب کرد، اضافه کرد. اینا چیه؟ اینا مشکل ایجاد نمی کنه؟ قطع می کنه یا نمی کنه؟ آه همینه، اون سازمان روایته برای همین تربیت شدن که اگر قرار باشه کسی دست رو تحریف کنه بدونن، مثلا به خاطر این معروف شده فلانی به وزا، میدونن آقا از طریق این ما نقل نمی کنیم، این سوخت، یعنی این مسیر که رفت تا رسید به فلانی، از اینجا به بعد میگید ببینید بزرگان شیعه از این دیگه نقل نمی کنن. خیلی سختگیر بود شیعه، یعنی میخوام بگم اون مسیری که طی شد تا رسید به کافی کلینی، همه مسیرهای غالبا مطمئنه، همه مسیرهایی که نسل به نسل تمام قرائت شده تا برسه به اهل بیت، یعنی این کار صورت گرفته. روایات کافی رو در واقع قشنگ میشه دستبندی کرد که جناب کافی از چند نفر تمام قرائت کرده، اونا از کی، یعنی کتابهایی که مرحوم کلینی اونا رو سماع قرائت کرده و اونا رو جمع کرده تو کافی، قشنگ معلومه همش هم غالبا مسیرهای مطمئن به اهل بیته. مطمئن یعنی چی؟ یعنی اونی که مثلا یه کتاب حدیثی از اهل بیت نوشته، خود اون آدم از صحابی درستی بوده، و اونایی که نقل کردن از اون، گرچه ممکنه اون ناقلان بعضیاشون مشکل داشته باشن، ولی مطمئنیم که اون کتابو نقل کردن. مثل یه فروشنده قرآن که ممکنه خودش آدم قلب بدی باشه، ولی قرآن داره به تو میفروشه، فقط یه حیثیت چی داره؟ واسطه داره. اینا بحثای خیلی جالبه، من چند تا روایت تو این فضا بخونم. خب میگم همه اینا نتیجهش چی میشه؟ همه اینا نتیجهش اطمینان حد اکثری، نمیگم اطمینان 100%، به خلاف اخباریون. اخباریون میگفتن اطمینان 100%، این باعث نتیجهش اطمینان حد اکثری به تراث مکتوب شیعه میشه. البته یه قید خیلی مهم داره، تراث مکتوب مشهور شیعه، باز به خلاف اخباریون. اخباریون میگن آقا تقریبا 100% همه تراث شیعه پذیرفتنیه، تقریبا. ما میگیم نه، 100% همه تراث نه، حد اکثر تراث مشهور. چرا تراثه؟ چرا اولا نمیگیم 100%، میگیم حد اکثر؟ چون حالا احتمالی که یه حدیث، دو حدیث، پنج حدیث، ده حدیث از دست کلینی در رفته باشه هست، حالا تو 16000 تا حدیث 10 تا 15 تا هست که بعضی از اساتید اگه اشتباه نکنم آقای طباطبایی که رئیس دارالحدیثن کافی رو میگه من بررسی کردم فقط 15 تا حدیث رو مشکل دار دیدم، بقیه‌اشو میشه به معصومین استناد داد. خیلی ها از 16000 تا حدیث فقط 15 تا دونه رو، تازه ایشون که خیلی هم دغدغه مثلا خاص چی بگم رجالی اونجوری نداره، حالا توضیح داره، ولی خب یه آدم خیلی خیلی قویه. چرا گفتیم حد اکثر نگفتیم 100%؟ به خاطر این. چرا گفتیم کتب مشهور؟ گفتیم حد اکثر کتب مشهور پذیرفته است. چرا قید مشهور زدیم به خلاف اخباریون که میگن 100% مطلق کتب؟ آها احسن، کتب مشهور اصلا یعنی چی؟ همونی که توی ذیل باب تعارضم دیدید یا میبینید، چی؟ که روایت بود که خود به مشتهر بین اصحابک یا مجمع علی، اون چیه جریان؟ آقا وقتی مثلا شما تصویر بکنید حضرت رو تو رأس اون هرم، حدیثی که میگن فقط به یه نفر که نمیگن، کلی آدم میشنوه، اینا میره جلو میره جلو میره جلو، آخرش توی یه کتاب جمع میشه، درسته؟ به اون کتاب دقت بکنید، به اون کتاب، تو اون کتاب که جمع میشه از طریق یه نفر رسیده، درسته؟ مثلا این رفته پیش فلانی میگه من از فلانی شنیدم، از فلانی، از فلانی، ولی خودش میبینه که همقرانان خودش همه اینو دارن تایید میکنن. چرا؟ چون اونا هم یه جای دیگه از کس دیگه همینو شنیده بودن. این یه حدیث از امام صادق رو در نظر بگیرید، این یه حدیث میرسه به 15 نفر مثلا، 20 نفر تو طبقه اول سازمان روایت، هر نفر اونا به 10 نفر، هر نفر از اون ده، میبینید چقدر زیاد میشه. یعنی اصلا معلومه این روایت رو باید تو شیعه قشنگ معلومه این روایت رو باید امام صادقه، واضحه؟ این روایت معلومه روایت امام صادقه، گرچه منی که اون تعبای سادم از طریق یه نفر و یه سلسله اینو گرفتم،
این اون
واضحه، این تیکش واضحه. من میگم آقا استادم فلانی، اونم از استادش فلانی، اونم از استادش فلانی، اینو داریم نقل میکنیم. ولی تو همون فضا کلی مدارس موازی من، کلی شیخهای موازی من، کلی شاگردان موازی من هستن، همه اینا تو جای دیگه همین روایته رو از مشایخشون از یه سلسله های دیگه شنیدن، ولی من چون از این یه نفر شنیدم، من باید همین یه مسیر رو نقل کنم. واضحه چی دارم میگم؟ این کلید حل بحث خبر واحد، این کلید حل، یکی از ثمرات نگاه تاریخ حدیثی حل مسئله خبر واحد همینجاست. که اون طرف میگه مثلا تو روایت تو کله، تو کافیه کلینی چی میبینیم؟ میبینیم ایشون نوشته مثلا داره نقل میکنه، میگه مثلا ان علی ابن ابراهیم، ان ابراهیم، ان ابی، که ابراهیم ابن هاشم باشه، مثلا ان سکونی، ان نوفلی، مثلا یه مسیری داره، میگه ان مثلا علی عبدالله. این یعنی چی؟ این یعنی آقا من رفتم سر درس ابراهیم ابن علی ابن ابراهیم، اونم گفت از پدرش، اونم از اون، اونم از اون. خب اینو من نوشتم اینجا، ولی به صرف اینکه این یه نفر گفت و یه مسیره که نیست، اصلا این روایت مشهور تو فضای شیعه است. من کلینی چون از این مسیر شنیدم، دارم همین مسیر رو نقل میکنم. واضحه؟ این نه به معنای واحد شدن خبر به اون معنایی که ما امروز داریم میفهمیم. امروز که میگیم خبر واحد، انگار یه نفر از یه نفر از یه نفر، اونم از معصوم. حالا از کجا معلوم این وسط شاید درست نبوده باشه. ولی اگه بری تو فضای تاریخ حدیثی، وقتی کلینی داره یه روایت نقل میکنه، اینجوریه که همینجوری تو گوشه و تو خفا یکی از یکی یه چیزی گفته. نه، همقرانان کلینی، مشایخ همقران شیخ کلینی، همه دارن همینو تایید میکنن، کسی به کلینی اشکال نمیگیره. این چی میشه؟ این میشه نتیجه، این میشه قالب چیزایی که ما امروزه فکر میکنیم خبر واحد غیر محفوف به قرینه است. قالب اونا، اکثر اونا عملا خبر واحد محفوف به قرینه است، یعنی متواتر واحد نماه. چرا متواتر واحد نما؟ چون خیلی مشایخ دارن همونو میگن. من وقت ندارم برم سر همه اون مشایخ، به هر دلیلی نمیرسم، نمیتونم مستقیم اینا، از همون یه نفر یا دو نفر یا سه نفری که شنیدم دارم نقل میکنم. به خاطر اون فرهنگ، فرهنگ میگفت چی؟ میگفت به صرف اون فرهنگ چی میگفت؟ میگفت به صرفی که توی کتاب دیدی نیا بنویس، برو همونو درس بگیر. یعنی به صرف اینکه توی کتاب نوشته اطمینان نکن، همونو باید از اون استاد درس، اون استادم باید حتما اونو از استادش درس گرفته باشه، همینجوری تا برسه به صاحب اون اثر. یعنی من کلینی یه مسیری دارم، مثلا دارم از ابراهیم ابن هاشم نقل میکنم، از علی ابن ابراهیم، از علی ابن ابراهیم دارم نقل میکنم، اون از پدرش ابراهیم ابن هاشم داره نقل میکنه، ابراهیم ابن هاشم مثلا از یکی داره نقل میکنه که اون خود معصومو دیده و سخنان معصومو توی یه کتاب جمع کرده. به خاطر همین خیلی از اصحاب ائمه کتاب صلات داشتن، کتاب قضا یا امیرالمومنین داشتن، کتاب زکات داشتن، کتاب توحید داشتن، خیلی از اصحاب داشتن. عملا چرا خیلی از اصحاب کتاب صلات داشتن؟ اون روایاتی از صلات بود که از معصوم شنیده بودن. خیلیا اونو یه کتاب می‌کردن. کتابم فکر نکنید حالا مثل امروز چاپ و فلانه، نه، یه مثلا 30 صفحه بود، 40 صفحه بود، 20 صفحه، بعضی از کتابا 3 صفحه است، میگن کتاب فلان، ولی 3 صفحه است. کتاب یعنی فصل دیگه، هرچند تو فقه نمیگید کتاب فلان، کتاب فلان، نه به معنی نامه، نه، کتاب به معنی مکتوبه، جمع شده است. همین الان میگید کتاب صلات، کتاب فلان، یا تو کافی میگید کتاب فضل علم، کتاب توحید. اصلا اینا همون تک کتاب، تک کتابا بوده که یه سری افراد اومدن دیگه کتاباشون رو جمع کردن، مثلا شده یه کتاب جامع، شده کافی که مجموعه کلی کتابه. پس ظاهرش برای ما این ور تاریخ این توهم به وجود میاره که این خبر واحده، ولی عملا واحد نبوده. چی بوده؟ این خبر متواتر بوده. حالا نمیگم همه احادیث شیعه اینجوریه ها، ولی اکثرش اینجوریه. جالبه بهتون بگم، همون آدرسی که گفتم از سید مرتضی نگاه کنید، برید سی دی آر رساله سید مرتضی جلد یک صفحه 26 رو باز کنید، همین تو سی دی آی فقه هست، یا تو اصول، یا تو فقه، نه تو اصول فکر کنم، تو رسائل سید مرتضی جلد یک صفحه 26 رو که باز کنید خود سید مرتضی همینو گفته. سید مرتضی کیه؟ مخالف سرسخت خبر واحده. ولی خودش تو اینجا چی گفته؟ گفته اکثر آنچه که در شیعه معروفه که خبر واحده در واقع متواتره، ولی به دلایلی مثلا توضیحاتی داده. من نمیگم حرف سید مرتضی 100% درسته ها، این سید مرتضی حالا توضیح میدم. پس میگم من الان از اون مخالف شاهدی دارم میارم بر مدعای خودم، واضحه. میخوام بگم یه سید مرتضی که دیگه به درجات مخالفین خبر واحده همین حرفو داره تایید میکنه، واضحه چی دارم میگم؟ یعنی خیلی چیزایی که فکر میکنید من سید مرتضی قبول ندارم، من سید مرتضی قبول دارم، چون اینا خبر واحد اصلا نیست، یا بگو خبر واحد خبر واحد محفوف به قرینه است. قرینش هم چیه؟ قرینش هم چیه؟ قرینش چیه؟ شیوعش بین افراد دیگه. سید مرتضی اسم اینو میذاره اجماع، همین شهرته، همین دارید میگید درسته. ولی سید مرتضی به خاطر این معروفه تو سید مرتضی، این خیلی مهمه ها، اینکه عرض میکنم اساتیدی پاش جونشون از دست دادن تا این چیزا رو به دست بیارن، کار سختیه، کار راحتی نیست. سید مرتضی خیلی تند و غلیظ با خبر واحد برخورد کرده، از اون ور خیلی غلیظ اجماع رو پذیرفته. بعد همه موندن خدایا این چرا اینجوریه؟ در واقع چیه داستان؟ داستان همینه که آقا سید مرتضی برای چی اجماع رو قبول داره؟ برای چی خبر واحد رو قبول نداره؟ میگه آقا اگه خبر واحد واقعا اون واحدی که شما میگید، این درست نیست. ولی شیعه غالب خبراش که شما فکر میکنید واحده، واحد نیست. چرا؟ چون فضای شیعه یه اجماع، نه حالا اجماع اگه بخوام دقیق بگیم، یه شهرت خیلی غلیظ وجود داره که آقا این حرف درسته. یعنی خبر سید مرتضی، شیخ مفید هم همینو میگه. شما برید کجا رو ببینید شیخ مفید، مخصوص برید تذکره، اون هم اولش هم وسطاش، یه کتاب خیلی خلاصه 20 صفحه از خلاصه کتاب اصولی شیخ مفیده، اونجا چند بار اینو گفته که آقا خبر واحد محفوف به قرینه رو من حجت میدونم. بعد گفته محفوف به قرینه، بعد گفته قرینه مثل چی؟ گفته غالب قرینه ها مثل اجماع. این یعنی چی؟ اصلا خیلی تو تحلیل این موندن، یعنی چی خبر واحد محفوف به قرینه است، قرینش هم اجماعه؟ خیلی ها که این نگاه تاریخ حدیثی رو ندارن احساس مانن آقا خبر واحد بر خودش یه هویت داره، اجماع هم بر خودش یه هویت دیگه داره، کما این که تو اصول دو تا فصل خیلی جدا داشتی که اصلا ربطی هم به هم نداشت. با این توضیح تاریخ حدیثی که عرض کردم، تو عصر اهل بیت و اوایل غیبت، غیبت صغرا و اوایل کبرا، اصلا دقت بکنید اهل بیت با سازمان روایت فرهنگ خودشون، مطلوب خودشونو تو شیعه رواج دادن. یعنی شیعه میدونست آقا تو این مسئله فقهی باید این کارو بکنه، شاید دقیق نمیدونست به خاطر اون روایتی که اون موقع حضرت گفته، ولی این سازمان دن یه چیزی فرهنگ میشه. یعنی چی؟ یعنی همه میکنن بدونی که بدونن دقیقاً ریشش کجا و چیه. فرهنگ یعنی همین. اهل بیت با سازمان روایت فرهنگ خودشونو تو جامعه شیعه گسترش دادن، و من بهتون بگم فرهنگ خودشونو تو جامعه اهل سنت هم تا حدی رواج دادن. روایت تو کافیه، اصلا ببینید کافی خیلی کتاب عالیه، روایت تو کافیه. خود روایت میگه که آقا، خود روایت میگه که اهل سنت خیلی از مسائل حجشونو از امام باقر و صادق علیه السلام یاد گرفتن، خود اهل سنت. به خاطر همین ما امروزه کمترین بابی که با اهل سنت اختلاف داریم باب حج. تو باب صلات اختلاف زیاد داریم، تو باب زکات اختلاف، مثلا تو باب حج کم جز کم اختلاف داریم در واقع باب های ما. حالا اگه پیش باشه
چرا این خیلی از
اهل سنت
اختلاف داشتن نمیپرسیدن
سوال،
چرا
بعد
تو حج مثلا اشتراک
کرد؟ حالا چراهاش خیلی توضیح، من روایتو بخونم شما برید کافی جلد 3 صفحه 59. و کانت شیعتو قبل ان یکون ابو جعفرن و هم لا یعرفون مناسک حجهم و حلالهم و حرامهم حتی کان ابو جعفر ففتح لهم و بین لهم مناسک حجهم و حلالهم و حرامهم. اینجاش نگاه کنید، حتی سار الناس یحتاجون الیهم یعنی اهل سنت به امام باقر علیه السلام احتیاج پیدا کردن، من بعد ما کان و یحتاجون الی الناس، اشاره به حادثه کربلا و بعد حادثه کربلا امام سجاد که خیلی تحت فشار بودن اهل بیت. یعنی بعد از اون ماجراها اهل بیت تو میخوام بگم نه فقط تو شیعه بلکه تو اهل سنت هم اون فرهنگ رو تونستن تا حدی تو بعضی قسمت‌ها رواج بدن، خب تو خیلی قسمت‌ها نتونستن، به قول ایشون خیلی از حکام جور نذاشتن، خیلی از مفتیای مثلا همین ابو حنیفه نذاشت، کی نذاشت، اینا هم هستش بله، ولی خب توی بعضی از قسمت‌ها اینجوری نبود. داستاناش مفصله، حالا من کاری با اهل سنت فعلا ندارم، فعلا این مشکل خبر واحد خودمون رو حل کنیم اینجا. واضح شد نگاه تاریخ حدیثی چجوری یهو میاد اصلا فضا رو روشن میکنه. در نتیجه اون چیزی که سید مرتضی میگه من خبر واحد رو قبول ندارم و اجماع شیعه برونه، با اون چیزی که شاگرد شیخ طوسی میگه اجماع شیعه برونه، فرق خیلی با هم داره یا نداره؟ نداره. جفتشون دارن یه فضا رو تجربه میکنن. چه فضایی؟ فضایی که سازمان روایت هست، قشنگ معلومه مشایخ هستن، کی از کی داره، همه اینا معلومه و اصلا شیعه بلده چی کار بکنه. غالبا این هم یه غالبنی پشتش بذارید، ما منکر اختلافات و اینا نیستیم، ولی اونا غالبی نیست. سید مرتضی میخواد همین فضا رو توضیح بده، میگه آقا اصلا خبر واحد حجت نیست. چی تو ذهنش از خبر واحد هست؟ یعنی یه چیزی خبری که واقعا واحد واحد باشه. اصلا خیلی از خبرهای ما واحد نیست اصلا. سید مرتضی داره میگه ببینید همون آدرسو ببینید دیگه، میگه آقا اینا غالبا قرینه داره، قرینش هم غالبا اجماعه. برید اصلا کتاب ناصریات سید مرتضی رو ببینید یا کتابای فقهی ایشون، تو قالب استدلالای فقهی ایشون میگه آقا استدلال من به اجماعه، میگه آقا اینجا یه خبر واحدی هست، من این خبر واحد رو قبول ندارم، اجماع رو قبول دارم. البته بگم اینجور نیست که سید مرتضی هیچ فرقی با شیخ طوسی نداره ها، در حال سید مرتضی اون جنبه های عقل گرایانه رو داره، اون جنبه های تقابل با اهل سنت رو داره، اینا باعث میشه که یه مقدار نسبت به تراث حدیثی یه مقدار کمی بدبین هست. اینو من قبول دارم، شواهدش هم هست که سید مرتضی یه مقدار به تراث حدیثی بدبینه و این درست نیست، این بدبینی سید مرتضی. ولی میخوام بگم اینجوری نیست که یکی بگه مطلقا خبر واحد قبول نیست، یکی هم بگه مطلقا قبول هست، احساس کنه اینا از شرق تا غرب با هم اختلاف دارن. واضح شد؟ شیخ طوسی از همین واقع، البته بگم شیخ طوسی هم یه مقدار از اون ور بیش از حد خبر واحد رو تعبدی میکنه. ببینید یعنی سید مرتضی و شیخ طوسی رحمت الله علیهما، سید مرتضی یه مقدار بیش از حد، یه مقدارها کمه، یه مقدار بیش از حد بد بینه به بعضی از احادیث. شیخ طوسی یه مقدار بیش از حد خوشبینه. این بدبینی و خوشبینی میشه که به یه تعادلی برسه، حالا توضیحاتی داره، ولی به هر حال این مشکل هست. مثلا آیه مددی که از اساتید معاصر باشن، بیشتر از این که از دست سید مرتضی ناراحت باشن، از دست کی ناراحتن؟ شیخ طوسی. و یه میگن آقا شیخ طوسی با این خوشبینی بیش از حدش، خوشبینی بیش از حدم در یه جمله بخوام بگم، آیه مددی میگه شیخ طوسی تعبدن خبر واحد رو قبول داشت، نه اطمینانن، و اینو سرمنشای مشکلاتی میدونه. اگه میخواین این بحث ایشون رو ببینید، میتونید رجوع کنید به یه کتابی که در واقع طبق افکار ایشون نوشته شده، کتاب خدای مددی نیست، به اسم بازسازی متون کهن حدیث شیعه، دارالحدیث چاپ کرده، صفحه 119 به بعد، حالا این قبل و بعدش مرتبط با همینه. از اون بعد خیلی از بزرگان شیعه نسبت به شیخ طوسی چی هن؟ غالب بزرگان فقهای شیعه نسبت به شیخ طوسی موافقن باهاش و با کی مخالفن؟ سید مرتضی. خب این است غالبی، یعنی سید مرتضی رو حالا این قابل بررسیه که فرمایش های مددی چقدر درسته درست نیست، ولی برای چون نظر مهمیه عرض کردم خدمتتون. یعنی نتیجه عملیش چی میشه؟ نتیجه عملی این بیانی که کردم اینه که حد اکثر روایات کتب مشهور حدیثی حجته. اکثر کتاب روایات کافی تهذیب استبصار کجا 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 حجت. چرا؟ این نتیجه ای که این عرضی که بنده کردم اینه. حالا مثل مکتب قوم که آیه بروجردی باشه، اونا خیلی به این حرف نزدیک دارن، به این غلظتی که الان بنده دارم میگم، به این غلظت نه، ولی اونا تا حدی به طور حداکثری روایات رو مکتب قوم، مکتب رجالی قوم میپذیرن. ولی متاسفانه از اون سمت آیه بروجر، آیه خویی رحمت الله و مدرسه نجف خیلی از روایات رو میذارن کنار. یعنی اصلا این نگاهو که ندارن، میگن آقا ما فقط راوی رو نگاه میکنیم. مثلا فرض کنید که مثلا توی همین حد سند، یه سند حالا از قدیم تو ذهنم اگه اشتباه نباشه، علی ابن ابراهیم عن ابی که ابراهیم ابن هاشم باشه، عن سکونی عن نوفلی عن ابو عبدالله، میگن آقا سکونی کلی مشکلات داره، سکونی اینجوریه، سکونی اونجوریه، مثلا این روایت رو بذارن کنار، این سند رو بذارن کنار. میدونید این سند میره کنار یعنی چند تا روایت میره کنار؟
یک روایت شبیه همین هم میاد با یک مسیر دیگه.
نه ممکنه. نه ببینید اینا کاملا راوی محور مدرسه نجف میاد میگه آقا این آدم که تو اینجا هست ضعیفه یا مجهوله، دانش ای به این سند نمیشه اعتماد کرد، دانش این روایت میره کنار. عددم گفتن، حتی عددم گفتن، مثلا گفتن از کافی از 16000 تا چند هزار تاش میره کنار گفتن. بعضیا تو این خیلی افراط کردن، همین امروزه دو سه تا جریان، یه جریان تو لبنان، یه جریان تو افغانستان، یه جریان هم تو ایران هست که کاملا طبق همین نگاه‌های خیلی چی بگم راوی محور و افراط تو این مسئله دارن از صحیح من الکافی، از صحیح من البهار. طرف رسما گفته آقا 110 جلد بهار فقط 10 جلد حدیثش درسته، 100 جلدشو باید بریزن دور. گفته اینا روها، یا متاسفانه یا بی سوادن یا کم سوادن یا نمیفهمن یا مغرضن دیگه نمیدونم، ولی هستن دیگه، اسمشون هم هست. بعضی از این مستشرقان تو این بیاسر نیستن، اتام گلبرگ و نمیدونم کی و کی و اینای بهبودی توی دانشگاه و شاگرداش مجید معارف و اون یه خانم چی و جریانایی داریم تو حدیث. یعنی اصلا تقریبا هم هر کی رسیده خواسته یه تیشه‌ای به ریشه حدیث، دلالت نمیگم همشون از قصده ها، خیلیاشون شاید، ولی آدم احساس کنه بعضیا از روی یه چیزه که آقا من یه چیزی پیدا کردم که همه شما فکر میکنید حدیثه، ولی حدیث من فهمیدم که حدیث اصرار اصلا یه حالت بیمارگونهی پیش اومده، واقعا بیمارگونه است. حتی بگم داره کتابای خوبی دارالحدیث چاپ میکنه که نقش مراکز اسلامشناسی صهیونیست توی در واقع کنار زدن، خیلی کتاب خوبی، اگه اونو انشاءالله من دیدم پیش چاپشو دیدم حالا چاپ بشه، اون کتاب خیلی کتاب خوبیه که غرب یه لشکر مستشرق داره، یعنی یه عده‌ای داره، آدمای باسوادی هستن، ولی اونا میان یهو بعضی شبهات خاص، همین کارهایی که با داعش و اینا دارن، مسلمانو بدون مسلمان میندازن بر اساس مطالعات و تحقیقات اون مستشرقاست. یه کتاب خوبی بوستان کتاب نوشته، شرق شناسی و اسلام شناسی مستشرقان، که مستشرقان چه اثر منفی توی در واقع اسلام شناسی داشت. حالا اینا بحثش مفصل. من یه کتاب خیلی خوب توی این زمینه خدمتتون معرفی کنم. بذار ببینم، خیلی بحثا مونده ولی دیگه. استاد
زمان
نه دیگه، تا اون زمانی که لازم بود الان پیدا کنه راه پیدا کرد. یعنی تا زمان مجامع حدیثی مثل کافی و مثل من لایحرم کتب اربعه تا اون موقع ها بود و دیگه الان مشکل ما حله. الان حالا بعد کارهای دیگه ای کرد، حالا اینا توضیح داره. بله بله
ما رفتیم
حواسمون نبود، بله دیگه باید حواسمون باید زرنگ باشیم. الان اینجا بحثای زیادی وجود داره ها، مثلا این این درباره این تهافت شیخ و سید مرتضی، هفت راه حل علمای مختلف گفتن که جمع کنن بین اینا. اون چیزی که خود شیخ طوسی گفته خیلی درست نیست. شیخ طوسی میگه سید مرتضی، همون که آیه سبحانی هم صفحه 188 آوردن، شیخ طوسی میگه سید مرتضی که میگه خبر واحد، منظورش غالبا خبر واحد اهل سنته، در صورتی که خود سید مرتضی تاکید میکنه من کجا منظورم خبر واحد اهل سنته، منظورم خبر واحد مطلق است، چه اهل سنت چه شیعه. خیلی هم گفتن مشکل سید مرتضی بیشتر تو جنبه‌های کلامی بوده، اینا رو گفتن. حالا چقدر اینا درست نیست که دیگه خیلی وقت نیست الان به اینا بپردازم، از این میگذرم. مثلا راه حلایی که گفتن، یکیش خود شیخ انصاری تو رسائل جلد 1 صفحه 328 گفته، یه راه حل خود همینه که شیخ تو عده گفته که اینجا هم آورده صفحه 339، ولی گفتم ما درست نیست، یعنی مخالف همونیه که خود سید مرتضی تو ذریعه جلد 2 صفحه 529 گفته. یه راه حلایی خویی تو مصباح جلد 2 صفحه 195 گفته، یه راه های ناینی تو فواید جلد 3 صفحه 191 گفته، حالا راه حلای مختلفی گفتن. ولی به نظرم اون فضایی که آیه بروجردی گفتم تو نهایه جلد همون یه جلد دیگه تو نهایه صفحه 522 گفته رو اونو حتما ببین، فضای خوبیه، تا حد خوبی. یه کتاب خیلی خوب درباره همین فضای سازمان روایت و اینجور بحثایی که امروز عرض کردم، یه کتاب خیلی خوب، خیلی خوب که توصیه میکنم حتما بگیریدش، کتاب اعتبار سنجی احادیث شیعه است. داغ داغ از چاپ خارج شده، همین دیروز رونمایی شد، جناب سید علیرضا حسینی شیرازی که خب ما خیلی از این بحثا رو خدمتشون درس گرفتیم. خیلی انصافا کتاب عالی و دیدید که همه بزرگان حوزه هم ازش تعریف کردن. این کتاب در واقع نشر سمت چاپ کرده، اعتبار سنجی احادیث شیعه. به طور خاص مثلا یه قسمتی از این کتاب من تبرکم بخونم که احادیث آورده، صفحه 295 ایشون تفکیک کرده. مثلا ما تو بعضی از احادیث دستور به نگارش داریم، یعنی فکر کنم خود اهل بیت دارن به اصحاب دستور نگارش میدن، تو بعضی از احادیث دارن میگن اونایی که نوشتید و حفاظت کنید، نگهداری کنید، تو بعضی از احادیث میگن اونایی که نوشتید و خوب اعراب گذاری کنید تا هر چه بهتر بفهمیدش، تو بعضی از احادیث میگن اینایی که نوشتید حفظ کردید اعراب گذاری کردید اینا رو نشر بدید، به ارث بذارید. میبینید همه اینا یه ترسیم یه فضای فرهنگیه که آقا مطلوب ما یه شیعه، مطلوب ما کسیه که این معارف رو به صورت مکتوب درست عکس کنه و به دیگران برسونه، همینجوری نسل بعد به بعد. همین توصیه می‌بینید، فرض کنید الان حضرت امام مثلا زمان عجل الله یه دستوری بدن، بگن آقا یه جوری به شیعیان برسه که اون مطلوب ما اینه، چقدر از شیعیان هر روز سعی می‌کنن اون کارو انجام بدن؟ مثلا همین هم تو کافیه، تو کافی اصلا یه بابی هست، میخوام بگید اصلا این باب رو ببینید، باب جلد 1 صفحه 28، باب اسم این باب چون یکم طولانیه دقیقش رو بخونم خدمتون، باب روایت الکتب و الحدیث و فضل الکتابه و تمسک بالکتب، اصلا اسم باب اینه، روایت کتب و حدیث و فضل کتابت و تمسک بالکتب. این روایت ها رو مرحوم کلینی اونجا جمع کرده. مثلا برای نمونه اینا رو بخونم، این که دستور به نگارش دادن، مثلا حضرت فرمود اکتبو فإنکم لا تحفظون حتی تکتبو، بنویسید و شما حفظ نمیشید، تحفظون. میبینید خیلی واضحه، این کاملا برخلاف اهل سنت ها، دونه دونه اینا ناظر به یه مشکل علمی و فرهنگی تو فضای اهل سنته، مخصوص تو اون 150 سال اول. یا الغلبو یتکلو علل کتابه، یا این احتفظو به کتبکم، یعنی اونایی که حالا نوشتید احتفظو، فإنکم سوف تحتاجون الیها، یا این که اعربو حدیثنا، اعراب گذاری کنید احادیث ما رو، فإنا قوم فصحا، یا این که اکتب بنویس و بث علمک و نشر بده علمتو فی اخوانک. اینا توصیه موردی به یه نفر نیست، این یه فضای فرهنگیه که اهل بیت با همین چیزا دارن اون سازمان روایت و آروم آروم تشکیل میدن و پیش میبرن. اکتب و بث علمک فی اخوانک و نشر بده علمتو در بین برادرانت، فهم مت و اگر مردی فعارس، اگر مردی فعارس کتبک بین فعارس کتبکه بنی کرد، کتبتو نزد فرزندانت به ارث بذار، فإنه یأتی علی الناس زمان و هر جن لا یعنسون فیه الا به کتبهم. میبینید همه این حالا خیلی از چیزا، این 4-5 تا نیست، خیلی چیزاست. یا اونی که گفتم میاد پیش حضرت میگه که من مثلا از پدرم یه چیزی رسیده کتاب، ولی برام قرائتش نکرده، بنویسم از روش بگم نگم حضرت اجازه میده. حالا خیلی جالبه، یعنی اگه شما بدونید فضای حدیثی اهل سنت تو این عصر چیه خیلی جالب، یعنی این ورود تاریخ حدیثیه، مخصوص تاریخ حدیث شیعه، تطبیقش هم با تاریخ حدیث اهل سنت میبینید که اهل بیت دارن یه فضای فرهنگی کامل جدا میکنن و درست میکنن. این یه کتاب خیلی عالی. زمان این کتاب به طور خاص یه مقدار ادبیاتش سخته، ولی نباید سخت باشه براتون. حالا اینو بذارید جزء خیلی آموزش نداره متاسفانه، حدیث رجال اینا یه برنامه مدون آموزشی متاسفانه نداره. حالا نمیگم الان وقتشه. چند تا کتاب تاریخ حدیث ساده تر هست، خیلی ساده، همین آیه طباطبایی دو جلد دارن، اون خیلی ساده تر و روان تره، ولی اصلا این نکات توش لحاظ نشده، یعنی این تحقیق اصلا یه تحقیق تولید علمیه که کتابو دارم بهتون معرفی میکنم. یا ببینم اینجا نکته، یه کتاب خیلی خیلی مهم که اونم جزء کتابای خیلی بی‌نظیره واقعا، کتابی به اسم حدیث ضعیف، دارالحدیث چاپ کرده، اسمش حدیث ضعیف که دارالحدیث چاپ کرده، یکی از دوستان ما نوشته، در واقع از دوستان همین مدرسه هم بود، توی مدرسه تحصیل میکرد و ایشون نوشته. اون جانمایه محوری کتاب باز از جناب استاد سید علی رضا حسینی شیرازیه، یعنی ایشون خودش تو مقدمه توضیح داده که خیلی اساتید کمک کردن به من، مخصوص اصلی ترین اون روح کار از جناب استاد حسینی شیرازیه، ولی آقای امین حسین پوری این کتابو نوشته، کتاب خیلی خوبیه. این کتاب به طور خاص برای خبر واحد خیلی مهمه. چرا؟ ببینید دغدغه این کتاب اینه که آقا اصلا به چه حدیثی میگیم حدیث ضعیف؟ مخصوص قدمای ما به چه حدیثی میگفتن حدیث ضعیف؟ ایشون آقای امین حسین پوری دو تا کتاب داره، یکیش این کتابه، یه کتاب دیگه هم داره که اون مکمل این کتابه. اون کتاب اسمش اندیشه شناسی محدثان حله است، میتونم این مایاس اسمش همینه فکر کنم، اندیشه شناسی محدثان حله یا مکتب حله مثلا، اون هم همین دارالحدیث چاپ کرده. جریان چیه؟ بخوام خیلی خلاصه جریانو بگم، نوع نگاه علمای شیعه، دقت بکنید، یالا همه چی رو بریم میگیم این تیکش هم بگیم خیلی ناخوانه، نوع نگاه علمای شیعه به تراث حدیثی ما چند دوره مهم رو گذرونده. یعنی اینجوری نیست که طول تاریخ شیعه، یعنی علمای شیعه، حوزه های شیعه یه نوع نگاه و یه نوع سبک به حدیث داشته باشن. مثلا تو دوره معاصر گفتم دو تا سبک خیلی جدی وجود داره. کدوم دو تا؟ سبک آیت الله خویی که اون سبک الان غالبه، و خب یه سبک خیلی سختگیرانه‌ایه، به یه معنا زیاد احادیث رو کنار میذاره. یه سبک هم سبک آیت الله بروجردیه که آیه شبیری اون سبک رو خیلی جدی ادامه میدن و معمولا شاگردای بروجردی اون سبک رو دارن، مثل خود حضرت آقا، مثل آیه سبحانی، مثل آیه صافی، مثل آیه فاضل، معمولا تو اون حال و حوال که خیلی خیلی بیشتر از سبک آیه خویی روایاتو چیکار میکنن، سندش رو، یعنی استنادش به معصوم رو درست میکنن. چرا؟ آیه خویی فقط به سند نگاه میکنه و اگه یه ضعیف یا یه مجبوری باشه به این راحتی قبول اصلا نمی کنه، ولی سبک آی بروجردی و شاگردانش و مدرسه قم چجوریه؟ سند هم یه قرین است، خیلی قرائن دیگر هم نگاه میکنه و غالبا با اون قرائن دیگه به این نتیجه میرسه که گرچه سند ضعیفه ولی با قرائنی اون روایت درسته. حالا اجمالا یه توضیح تو ادامه میدم که چطوری. مثلا خب حالا این امروز این دو تا جریان خیلی غالبه، ولی تو طول تاریخ بخوام به یه تحلیل کلی عرض کنم، قبل از تقریبا علامه حلی یه نوع نگاه به تراث حدیثی بوده، بعد از علامه حلی تا اخباریگری یه نوع بوده، اخباریگری یه نوع سومی بوده. همه اینا رو دارم از چه جهت میگم؟ از نوع نگاهشون به تراث حدیثی و اینکه احادیث رو چقدرش رو قبول کنن نکنن، اصلا نگاهشون به میراث حدیثی چجوریه. پس یه دوره، دوره تا قبل از علامه حلی، دوره دو علامه حلی تا قبل اخباریگری، دوره سه دوران اخباریگری، و بعد از دوران اخباریگری دیگه یه قرار واحد نداریم. ولی اگه بخوام باز بگم بعد از اخباریگری به طور کلی تا قبل آی خویی یه دوره است، آیت الله خویی، که اون باز در واقع روی بازتری نسبت به احادیث هست. آی خویی این وسط خیلی با روی کرد سختگیرانه میاد و آی خویی و آی بروجردی موازی با هم هستن، که آی بروجردی رو میشه ادامه دهنده کی دونست؟
قبل از
نه، اینا با هم موازی هن. یعنی میگم همون سبکی که از سبک نیست، همون فضای گشادهی که نسبت به حدیث بعد از اخباریگری هست تو آی بروجردی هم ادامه داره، تو مدرسه قوم هم ادامه داره. یعنی آی بروجردی و مدرسه قوم ادامه دهنده همون مسیر مرسوم هن. آی خویی وسط خیلی خاصه، آی خویی وسط خیلی خاصه، و به دلیل مرجعیت و محوریت مدرسه نجف، حوزه نجف، چه اتفاقی افتاده؟ مبنای آی خویی تو این تو از زمان خودشون به بعد خیلی رواج پیدا کرده دیگه. متاسفانه الان تو قوم هم غالبا اینجوریه، مگر کسایی که آشنا با مبانی های بروجردی باشن. پس خلاصه سه دوره خیلی مهمه. کدوم سه دوره؟ اصطلاحا قدما که منظور کیه؟ قبل علامه حلی. دو، مکتب حله که منظور کیه؟ از علامه تا اخباریگری. سه، اخباریگری. کسی این سه تا دوره رو خوب بفهمه که هر کدوم اینا نگاهشون به احادیث اهل بیت چه جوری بوده، به استناد من، به سندش منظورمه. یعنی به این نتیجه میرسه اخباریگری خیلی افرادی همه احادیث، غالب اکثر احادیث رو میخواست قبول کنه، خیلی دیگه انصافا بیش از حد بود. از این ور مکتب حله خیلی سختگیر حساب میشد. یعنی بخوایم بگیم آی خویی داره راه کی رو ادامه میده، باید بگیم راه کی رو ادامه میده؟ مکتب حله رو داره ادامه میده. قدما چجور بودن؟ قدما میشه گفت یه حالت میانه داشتن، نه اونقدر افراطی مثل اخباریگری میخواستن هر چی و همه چی رو قبول کنن، نه مثل مکتب حله خیلی چی باشن؟ سختگیر باشن. البته بخوایم بگیم قدما به کی نزدیکترن تو این طیف؟ به اخباریگری نزدیکن، نزدیکن به این معنی ها، یعنی روی گشاده تری نسبت به روایات دارن. بعد از اخباریون گفتم نمیشه یه مرحله چهارمی حساب کرد، ولی با تسامح بگیم چهار. اونا نزدیک به کی هن؟ چجوریه؟ از بعد اخباریگری. اونا سعی، اونا چی؟ نه دو دقیقه، یعنی بعد اخباریگری اونا سعی دارن که ببین بعد اخباریگری میخوان با اخباریون مبارزه کنن. متاسفانه با جنبه های خوب اخباریون هم مبارزه کردن. جنبه های خوب اخباریون چی بود؟ این بود که سعی کردن از اون سختگیری های مکتب حله دور بشن و به روایات روی باز نشون بدن. با این هم یه مقدار مخالفت، یعنی بعد اخباریگری یه مقدار ما تزلزل تو بعضی ها میبینیم، بالا پایین داره، میشه نشون داد. مثلا شیخ انصاری جزء کساییه که با روایات با روی بازتر برخورد میکنه، میشه نشون داد کیا بازترن کیا بسته‌ترن. چیزی که دیگه میرسه با آقای خویی، آقای خویی خیلی غلیظ دوباره یه بازگشتی به مکتب حله داره. تو مکتب حله کی از همه غلیظ‌تره؟ به یه معنا غلیظ‌تر یعنی خیلی سریع با سند روایت رو کنار میزنه، شهید ثانی رحمت الله. شهید ثانی دیگه جزء اون، یعنی آقای خویی به یه معنا خیلی شبیه شهید ثانی میشه از جهت کثرت کنار زدن روایات به خاطر ضعف سند. خود علامه حلی که مبتکر و در واقع پایه‌گذار این فضا تو شیعه بود، خود علامه حلی تو فقهش باز، علامه حلی تو حدیث و رجال این کارا رو کرد، ولی تو فقهش باز بیشتر و اونقدر سختگیری ها رو اعمال نکرد به دلایلی. اگه میخواین اینا رو یه مقدار ببینید، یه مقدار البته اون یه مجموع مقالاتی چاپ شده، اونم جدیدن چاپ شده، نشر دلیل ما چاپ کرده به اسم مجموع مقالات در همون رو میگم. یه مجموع مقالاتی هست به اسم بازشناخت مبانی اصالت میراث حدیثی امامیه، نشر دلیل ما. بازشناخت مبانی اصالت میراث حدیثی امامیه. خیلی تتابع اضافات داره قبول دارم، ولی خب حالا اسمشو اینجوری گذاشتم. بازشناخت مبانی اصالت میراث حدیثی امامیه، نشر دلیل ما چاپ کرده. مجموع مقالاتیه که بعضیاش خیلی خوبه. حالا اجمالاً بخوام بگم امروز روز چه خبره. دو تا جریان اصلی، همون دو تایی که عرض کردم، جریان دو تا جریان رجالی، رجالی راوی محور، رجالی قرینه محور عرض کردم دیگه، راوی محور، قرینه محور، اینا دو تا جریان رجالی هم. یه دو تا جریان کتاب محور هم داریم. اینا میگن آقا اصلا توجه به رجال اونجوری که رجالیون توجه میکنن مهم نیست. توجه به چی مهمتر از توجه به رجاله؟ توجه به کتب شیعه مهمتر از توجه به رجال شیعه است. و اگه به رجال شیعه هم قراره توجه کنیم، من حیث این که کتاب دارن مهمه. یعنی ما میگن ما سبکمون رجالی نیست، ما سبکمون اصطلاحا میگن فهرستیه، یا دقیق تر بگم سبکشون کتاب محوره نه رجال محور. کتاب محور هم دو تا جریان داریم که از این خیلی محدودن فعلا، فعلا اونقدر تبدیل به جریان نشدن، ولی دو تا سبک داریم توش. پس ما دو تا سبک تو رجال محورا داریم که اونا غالبا، دو تا سبک هم توی کتاب محورا داریم. یه سبک، سبک آیه مددیه، یه سبک هم سبک آیه حسینی شیرازیه. جفتشون قائل به کتاب محوری در مقابل چی هم؟ رجال محوری. آیه مددی اسم سبک خودشونو میذارن سبک فهرستی، آیه حسینی شیرازی اسم سبک خودشونو میذارن سبک تاریخ حدیثی. پس ما چهار جریان تو بحثای به طور عام استناد روایات و پژوهش درباره سند روایات داریم دیگه در حال حاضر تو حوزه علمیه. چهار جریانه، دو تاشون رجال محور، دو تا کتاب محور، دو تا رجال محور، یکی راوی محور که آیه خویی باشه، یکی قرینه محور که آیه بروجردی و آیه شبیری باشن، دو تا جریانم کتاب محورن، یکی آیه مددی که یه اسم سبک خودشونو میذارن فهرستی که توضیح داره، توضیح نمیدم، ولی یکی هم آیه حسین شیرازی که این کتابای حسین شیرازی که الان معرفی کردم عملا تو اون فضاست. یعنی اینو توضیح دادم که بدونید اگه کسی میخواد بخونه بدونه تو اون فضاست به طور کلی. نتایج اینا هم متفاوته، نتایج اینا هم متفاوته. به همین ترتیبی که عرض کردم، از سخت برخورد سخت تا برخوردهای نرم طبقه بندی میشه. یعنی سخت‌ترین برخورد رو با روایات کی داره؟ رجال محور، راوی محور، بعد رجال محور، قرینه محور، بعد کتاب محور فهرستی، بعدم کتاب محور تاریخ حدیثی که هر کدوم دلایل خودشونو دارن دیگه، باید برید و مبناست. ولی میخوام بگم عملا اینجوری میشه که مثلا آیه خویی خیلی روایات رو کنار میذاره، آیه حسین شیرازی اکثر روایات رو میپذیره. که حالا اگه بخواید اخباریون هم به حساب بیارید، اخباریون میشن در واقع یه پنجمی که دیگه خیلی، اونا دیگه خیلی دیگه همه روایات رو قبول میکنن. اگه بخوایم بگیم اونا کتاب محور بودن یا رجال محور، اونا کتاب محور بودن، اخباریون کتاب محور بودن. حتی نه به این دقتایی که اینا دارن ها، ولی به طور کلی بخوایم بگیم، به طور کلی بخوایم بگیم کتاب محور بودن. ولی خب کتاب محوری که خیلی بحثای فنی علمی یه وقتایی نمی کنن، یه وقتایی میگن همه روایات رو باید قبول کنیم دیگه، حالا انگار مجبوریم یعنی مثلا. ولی نه، اون کتاب های اصحاب ائمه دیگه، کتاب های شیعه، اصول مثلا اصول اربعه معنا درست نیست. اصول یعنی چی؟ اصول یعنی اون کتابهایی که اصحاب ائمه داشتن. این اصول 400 گانه 400 تا نیست. کی گفته 400 تا؟ یه نفر توی یه جایی گفته 400 تا، دیگه از اون بعد همه گفتن 400 تا. مثلا 400 تا نیستش، خیلی بیشتر از 400 تا. حالا اینا توضیحات خودش داره. میذارید من یه جمع بندی کنم. خیلی طول کشید. بله خیلی مرتبط با همون هم هست. بخوام یه جمع بندی نهایی بکنم. یه کتاب دیگه هم معرفی کنم خدمتتون، کتاب تدوین السنه نوشته ی آقای محمد رضا حسینی جلالی. کتاب تدوین السنه مرتبط با این بحثای ما میشه. اون کتاب تدوین السنه دغدغه‌اش یه دغدغه کلامیه، پاسخ به یعنی بررسی مسئله منع تدوین حدیثه، بررسی مسئله منع تدوین حدیثه. که آقا مثلا تو اهل سنت خلیفه دوم اومد منع تدوین حدیث کرد، ایشون اومده بررسی کرده، یه دغدغه کلامی داشته، اومده کتابش تو دو قسم تقسیم کرده. این کتاب تدوین السنه کتاب معروفیه که آقای حسینی جلالی نوشته، بوستانم چاپ کرده. دو قسم کرده کتابشو، کلن مباحث مربوط به جواز تدوین قسم اول، قسم دوم مباحث مربوط به منع تدوین، یعنی اونایی که درباره قائل به جواز تدوینن کیان چی میگن، ادلهشون چیه، اونایی که قائل به منع تدوینن. ایشون آخرش میخواد چی بگه؟ میخواد بگه اهل بیت قائل به جواز بلکه وجوب تدوین بودن، از اون ور اهل سنت قائل به، اکثر اهل سنت متأثر از خلیفه ثانی، منع تدوینی بودن. و ایشون خیلی اینو صریح نمیگه، ولی عملا دو جریان در جهان اسلام پیش اومد، یه جریان اهل سنت که منع تدوین کردن، یه جریان شیعه که مخصوص با حکومت حضرت امیرالمومنین. حضرت امیرالمومنین که به حکومت رسید، خیلی یکی از کارهای جدی، یکی از مبارزات جدی فرهنگی که انجام داد، همش ما از مبارزات در واقع نظامی حضرت چندی که سه تا جنگ بود اینجور شد اونجوری شد، ولی حضرت مبارزات نرم هم داشتن. جنگ نرم حضرت مخصوص یکی از جاهای مهمش اینجا بود که چی را انداختن حضرت؟ کتابت، لزوم کتابت. و اصلا تو تاریخ داریم که پای خطبه های حضرت توی کوفه اصلا چند نفر قلم به دست میشستن این خطبه ها رو مینوشتن. و آقای حسینی جلالی جمع کرده به تفکیک اهل بیت، روایت های به تفکیک هر 14 معصوم که درباره چی صحبت کردن، هر 14 معصوم درباره کتابت، لزوم کتابت. و اینم میتونه یه منبع خیلی خوبی باشه. من میخوام یه جمع‌بندی نهایی بکنم این بحث خبر واحده که خیلی هم دیگه بیشتر از این نشه. این کتاب حدیث ضعیف که معرفی کردم خدمتتون یه فصل خیلی مهم داره، اینو بگیرید و اون فصل مهمشو بخونید. کدوم فصله؟ فصل دومش که از صفحه تقریبا 30 تا 60، 30 صفحه است. و ایشون اسمشو گذاشته کشاکش بر سر خبر واحد. این فصل رو حتما بخونید. تو این فصل یه ایده خیلی مهم وجود داره. در واقع ایشون ایشون یعنی همین مؤلف این کتاب با استفاده از کمکی که از آقای حسین شیرازی گرفتن، یه جنبندی از مباحث کتاب، ببینید کتاب تاریخ حدیثه دیگه، ایشون یه جنبندی از خبر واحد تو دل این بحثا رسیدن، اون جنبندی رو تبدیل کردن به یه فصل. خیلی فصل مختنم و مهمیه. خیلی خیلی بخوام اجمالی گزارشی از این فصل بدم، واضحه چرا اینو گذاشتم آخر دیگه. این همه این توضیحات رو دادم، اینا در واقع رویکردهای ورود به خبر واحد بود، رویکرد اصولی، رویکرد رجالی، رویکرد تاریخ حدیثی. تاریخ حدیث رو باز کردم. حالا برای جنبندیش، آقا یک کسی که رفته تو تاریخ حدیث کار کرده، جنبندیش از خبر واحد چی شده؟ حداقل ایشون آدرسم دادم که میتونید شواهد و اینا رو ببینید. خلاصه ایشون به این نتیجه رسیده که آقا اصلا خیلی نتیجه مهمیه، خیلی مهم و مختنم، اینه که اصلا مسئله سؤال خبر واحد سؤال وارداتی به شیعه بوده. اصلا خبر واحد حجت است یا نیست، اصلا سؤال شیعه نیست و نبوده و نباید باشه. یعنی وقتی سوالی غلط طرح شد، این سوال تو فضای اهل سنت شکل گرفت. اونا هم حق داشتن این سوال براشون سوال باشه. چرا حق داشتن؟ به خاطر همین معنی تدوین حدیث و معنی کتابت و اینا، اصلا حق داشتن به این نتیجه برسن که آقا خب حالا که چندین سال گذشته هیچ حدیثی کتابت نشده، همش شفاهی از این از اون از اونه، پراکنده است، آیا خبر واحد بر اونا، خبر واحد خیلی معنا داره، خبر واحد بر اونا قشنگ معنا داره. یعنی یکی رد شد، همون تصویری که اول گفتم، یکی رد شد اونجا یه چیز پرسید، یکی رفت اون، و این برای من حجت یا نه؟ برای اونا حق دارن این سوالو بپرسن و حق دارن بحث کنن سرش. ولی شیعه چی؟ این سوال شیعه است؟ اصلا شیعه چون فضای تاریخ حدیثیش از اساس کتاب محور، سازمان روایت، همون توضیحاتی دادیم، اصلا این سوال شیعه نیست. این سوال اصلا سوال شیعه نیست. یعنی چی سوال شیعه نیست؟
جا نداره.
نه اینکه اصلا جا نداره، یعنی یه سوال خیلی با اثر خفیف و فرعیه، اصلا مبتلا به شیعه نبوده. چرا؟ چون غالب بلکه اکثر آنچه که توهم شده خبر واحد است به معنای اهل سنتش، که اونا گفتن آیا خبر واحد حجت است یا نیست، برای ما خبر واحد نیست اصلا. یا بگو خبر متواتر است، یا بگو خبر محفوف به قرینه است. قرینش هم اجماعه، قرینش هم شهرته، قرینش هم چیه، قرینش هم چیه، واضحه؟ حالا یکی میاد میگه آقا ما تو خیلی از احادیثمون مثلا میگیم فلانی از فلانی از فلانی از فلانی، اون وسطیه یه آدم خیلی ناجوریه، اصلا میدونیم اون وسطیه آدم فاسد المذهبیه، اینو چجوری شما توجیه میکنی؟ توضیح ما چیه؟ توضیح اینه که تو اون سازمان روایت مهم اینه که اون صاحب کتاب آدم درستی باشه، وگرنه اون واسطه هایی که این کتاب از طریق اون واسطه ها رسیده خیلی وقتا ضربه به اصالت کتاب و صحت کتاب نمیزنه، به خاطر همون فضای فرهنگی جل. یعنی کسی که میخواد واسطه نقل یک کتاب باشه نمیتونه به این راحتی دروغ بگه. چرا؟ چون همون کتاب از طریق خیلیای دیگه داره به خیلیای دیگه میرسه. همین طور هم شده که خیلی از وزائین و کذابین لو رفتن، یک کتابو از 10 طریق دیگه درست رسیده به شیعه، یهو یه نفر میاد میگه نه این کتاب اینجوریه، همه میفهمن اون یه نفر داره چیکار میکنه، دستو تحریف میکنه. حالا این اجمالاً یه بررسی تاریخی مهمی هم اینجا تو این کتاب انجام شده، من یه گذشته خیلی کوتاه و سریع ازش بکنم که آقا اصلا تو اهل اولین بار سوال حجیت خبر واحد توسط واصل ابن عطا مطرح شد که بنیانگذار معتزله است توی اهل سنت. ببینید دو جریان تو اهل سنت در مقابل همین کی؟ معتزله و اشاعره. معتزله معروفن به چی؟ عقل گرایی. اشاعره معروفن به نص محوری، تعبد محوری، حدیث محوری. اینجوری معتزله چرا اولین بار سال حدود که متوفای 130 این بنده خدا، فرض کن سال 100 اولین بار این سوال تو زمان توی اسلام مطرح شد یا قبل خبر واحد حجت است یا نیست، از طرف کی؟ یه سنی که مکتبش چیه؟ معتزله است. مشکلش چیه؟ چون عقل محوره، خیلی عادت داره همه چی رو هی موشکافی کنه، میاد یه سوال درستی میپرسه. سوال درستش چیه؟ سوال درستش چیه؟ اینه که آقا 100 سال تو اهل سنت، یا بگو 60 سال 70 سال تو اهل سنت منع تدوین حدیث داریم، درسته؟ یا آقا 70 سال هیچ حدیثی کتابت نشده، اونایی هم که کتابت شده بود به دستور اون بنده خدا سوزوندن دیگه، درسته؟ همه موجودات بنده خدا به معنای عامش، درسته؟ حتی خیلی بعد این سوزوندن چی شدش؟ هیچ حدیثی مکتوب نمون تو 70 سال. خب حالا از کجا معلوم یکی از یکی الان کجا معلوم اینه که به ما داره میرسه، درسته؟ این سوالو که ایشون پرسید تو فضای معتزله این سوال جدی شد. بعد مأمون لعنت الله، اینو چی میشه گفت؟ مأمون لعنت الله حدود سال 200 به خلافت رسید، درسته؟ زمان امام رضا علیه السلام. سال 200 که به خلافت رسید، اولین نفری بود که معتزله رو خیلی پروبال داد بهش. وقت تا تا اینجا پروبال با کیه تا سال 200؟ پروبال با اشاعره است و اون فضاهایی که نه آقای روایات درست و یعنی خیلی نمیذاره این شبهات پا بگیره. از سال 200 شبهات پا میگیره با پشتیبانی حکومتی مأمون. پا که میگیره هی زیاد میشه زیاد میشه. و جالب اینو بهتون بگم، اون صحاح معروف اهل سنت هست، من تاریخش رو نوشته بودم، اون صحاح معروف اهل سنت غالبا از سال 250 به بعد نگاشته شده. در واقع اون صحاح معروف که اولیش اگه اشتباه نکنم صحیح بخاریه، بعد حالا بقیه لوازم بعدش اومده، صحیح بخاری 250 چه برخوردیه؟ برخورد با این فضای معتزله که از سال 200 به صورت 50 سال داره چی میشه؟ 20 سال داره چی میشه؟ پروبال میگیره. از میدونید که حالا مأمون اینا که رفتن دوباره معتزله غلبه کرد، یعنی یه 20 سال این فضای شک در خبر واحد خیلی پررنگ پررنگ شد. بعد که دوباره معتزله سر کار اومد چی؟ اشاعره که سر کار اومد، این صحیح نویسی ها از طرف اشاعره در رد اون فضای بی‌اعتمادی به حدیث بودش. واضحه؟ و البته چیزم که میاد شافعی هم که میاد با تألیف اون کتاب، شافعی هم از خبر واحد خیلی دفاع میکنه. شافعی هم حدود سال در واقع متوفای 200 خورده ایه که از این کتاب در واقع یه دو قطبی تو اهل سنت شکل میگیره، دو قطبی معتزله که خبر واحد رو رد میکنن. و ببین خبر واحد رو رد میکنن یعنی چی؟ یعنی به تراث حدیثی اهل سنت کاملا چی هن؟ بدبینن، دستشون از حدیث کوتاه میبینن. چی براشون فقط میمونه؟ قرآن و عقل میمونه دیگه، درسته؟ یعنی قرآن میمونه، میگن خب خیلی جا قرآن جوابگو نیست، باید بریم سراغ عقل. این فضای معتزله یه قطبه. یه قطبه میبر کیه؟ اشاعره که شافعی هم تو این بستره، که صحاح نویسی های اهل سنت هم تو این بستره. کی غلبه میکنه در مجموع؟ اشاعره و این صحاح نویسی ها اینا غلبه میکنن. ولی سوال هنوز از طرف کی باقیه؟ یعنی یکی از اون مواد دعوای اشاعره و معتزله همین مسئله چی میشه؟ خبر واحد. و اصلا معتزله تو جهان اسلام معروف میشن به کیا؟ معتزله معروف میشن به کیا؟ نه اونا جنبای اونا نه تو این مسئله معروف میشن به کسایی که منکر خبر واحدن. تا اینجا هیچ صحبتی از شیعه، هیچ نشانه‌ای از شیعه در این که خبر واحد براش دغدغه باشه نیست. تا اینجا یعنی تا کجا؟ 250 یعنی که یعنی زمان اهل بیت دیگه. حضرت حدود 255 57 غیبتشون دیگه، درسته؟ 200 تولدشون 255 آره؟ تولدشون درسته؟ تولد مبارکشون 250 خورده، حالا همین حدود 250-60 زمان حضور اهل بیته. تا اینجا به تدبیر اهل بیت، به هدایت اهل بیت هیچ اصلا خلجانی تو دل شیعه نیست که آقا حالا خب خبر واحد حجت یا نیست. دیدید که دوتا جریان که با هم اختلاف میکنن، شیعه هم تصمیم میگیره بگه کدوم یه وقتی اهل بیت، آقا این سوال اصلا سوال شما نیست. اولین رساله‌ای که از شیعه در مورد خبر واحد نوشته شده رساله کیه؟ رساله ابو محمد نوبختیه. این اولین رساله‌ایه، نه اولین رساله‌ای که به دست ما رسیده باشه، نه اصلا اولین رساله‌ای که تو کل شیعه نوشته شده. این رساله به دست ما هم نرسیده، گزارشش به دست ما رسیده که اولین رساله‌ای که از شیعه نوشته شده رساله ابو محمد نوبختیه، متوفای ابو محمد نوبختی، متوفای 310. یعنی اولین بار تو شیعه سال 300 این سوال مطرح میشه. چرا مطرح میشه به نظرتون؟ احسن، نوبختی ها اصلا یه خاندانی هن که توی دربار یعنی مرتبط با معتزلی اصلا متهمن به، حالا بعضی ها میگن نوبختی اصلا شیعه نیستن اصلا معتزله، ولی نظر درست اینه که نه، نوبختی ها شیعه هن، ولی خب شیعه هن که خیلی اختلاط با معتزله داشتن و در اثر اون اختلاط اصلا خاندان نوبختی معروفه. مطمئن نیستم حالا نسبت این ابو محمد چجوریه، اینه الان تو ذهنم حداقل نیست، ولی این که متهم به معتزلن دو تا برادرن، یکی ابو محمده، یکی هم عیسی بود چی بود اسمش، دو نفرن که به طور خاص به معتزله خیلی نزدیک، این دو تا متهمن به این که اصلا شیعه نبودن، ولی نه شیعه بودن نزدیک بودن، یکی از اینا این کتاب رو داره. ببینید قشنگ معلوم از کجا این سوال وارد شیعه شده، از معتزله این سوال وارد شیعه شده. چرا اینو دارم میگم؟ برید رساله های من بررسی کردم، رساله های شاگردان اهل بیت رو بررسی کنید، غالبا درباره چه مسائلیه؟ رساله های اصحاب ائمه به نظرتون غالبا درباره چه مسائلیه؟ درباره رد قیاس. خب میگم تو مسئله اصولی که بری بررسی کنی غالبا رساله ها رد قیاسه، رساله ها نمیدونم جمع عام و خاص و ناسخ و منسوخه، از این دغدغه هاست. یعنی سوالات بومی شیعه در علم اصول رو میشه از کجا کشف کرد؟ از عناوین رساله هایی که اصحاب اهل بیت داشتن و اسمش به ما رسیده حداقل، حالا خودش خیلیاش نرسیده ولی اسمش رسیده. اصلا تو اون اسما صحبتی از دغدغه خبر واحد نیست. اولین بار همین سال 300. بعد از اون یکی از کسایی که خیلی جدی اینو پررنگ کرد تو شیعه و دیگه تا الان هم اسمش باقی مونده کیه؟ نه قبل سید مرتضی، ابن قبه. ابن قبه حدود سالا تاریخش الان اینجا ننشم 380-90 اگه اشتباه نکنم متوفای این حدود باشه. اصلا ابن قبه خیلی مفصل به بحث خبر واحد میپردازه. چرا؟ اصلا معتزلی بوده اومده شیعه شده و اون دغدغه‌های سابقش اومده تو فضای شیعه جواب بده و به چه نتیجه رسیده؟ اصلا خبر واحد عقلا محال از حجت باشه، عقلا اصلا امکان وقوعی نداره. احسن، ابن قبه معتزله بوده قبل، اصلا به همون دغدغه اعتزالیشو اومده رنگ و بوی عقلی بهش داده. بعد سید مرتضی که بعد ایشون شیخ مفید و سید مرتضی که میان چی میگن؟ میگن عقلا ممکنه دیگه، انقدرم چیز نیست، ولی یعنی واقع امکان وقوعی دارد، عقلا ممکن است ولی واقع نشده، یعنی ما متعبد نشدیم. حالا اینا که گفتن نشدیم تو چه بستریه؟ تو همون بستر اهل سنت دیگه، با همون دغدغه اهل سنته. به خاطر همین اینا میگن واقع نشده. واقع نشده یعنی چی؟ یعنی شارع ما را متعبد به خبر واحد نکرده، ولی خیلی چیزایی که گمان میکنید خبر واحده در شیعه، ببین در اهل سنت، ببین شیخ مفید و سید مرتضی بیشتر از این که فقیه باشن چی بودن؟ متکلم بودن. متکلمین هم همیشه با هم جنگ و جدال دارن، بیشتر استدلالی که متکلمین میکنن در مقابل متکلمین معتزلی و اشاعره غالبا به روایات و آیاته، چون اونا خیلی عقل‌گرا نیستن دیگه. مثلا یه مسئله کلامی که مطرح میشد اونا با یه حدیث از پیامبر میخواستن جواب بدن، شیخ مفید و سید مرتضی چی میگفتن؟ میگفتن این خبر واحده. با چه تلقی از خبر واحد؟ همون تلقی که خود شما یه اهل سنت دارید. و خبر واحد حجت نیست. یعنی چی؟ یعنی شارع متعبد نکرده به تبعیت از اون. حالا اونا برمیگشتن میگفتن خود شما یه شیخ مفید و سید مرتضی تو فضای شیعه خودتون چی؟ اینا میگفتن تو فضای شیعه اما حجت خبر واحد را قبول نداریم. یعنی حجت چیشو قبول نداریم؟ حجت تعبدیشو قبول نداریم، اما به خاطر فضای فرهنگی ویژه شیعه غالب خبر واحدها محفوف به قرینه است. قرینه هم اجماعه. چیه؟ چیه؟ همین اومد سراغ شیخ طوسی. شیخ طوسی جنبه فقهی و حدیثیش غلبه داره به جنبه کلامیش، و اصلا دو تا شیخ طوسی معروفه که به شیخ الطائفه است. شیخ طوسی جمع کننده مکتب بغداده که بیشتر مکتب کلامیه با مکتب قم، مثل شیخ صدوق و اینا که مکتب چیه؟ قم روایه بیشتر. شیخ صدوق یه فقیهیه که جامع مدرسه بغداد و مدرسه قمه. شیخ صدوق همون فضایی که شیخ مفید و شیخ طوسی، شیخ مفید و سید مرتضی میفهمن و میفهمه، ولی چجوری جواب میده؟ میگه خبر واحد حجت هست و میگه همه شیعه همین رو قبول داره. ولی معلومه سوالی که تو ذهن شیخ طوسیه با سوالی که تو ذهن سید مرتضی است یکم فرق داره. چرا؟ سید مرتضی و شیخ مفید بیشتر ناظر به اون سوالی هن که اهل تفنن مطرح کرده، ولی شیخ طوسی ناظر به سوالیه که تو فضای شیعه است. آقا این خبر واحد شیخ طوسی چی میفهمه؟ میفهمه آقا انفلان انفلان انفلان، میگه این انفلان انفلان رو مشکلی نداره. چرا؟ چرا؟ میگه همه شیعه همین رو قبول داره. به خاطر یعنی خبر واحد رو داره تقریر سوالش رو تقریر سوال شیعی میفهمه، نه اون تقریر سوالی که لزوما از فضای اهل سنت با پیش فرض تراث شفاهی بود، داره تو فضای شیعه میفهمه با پیش فرض تراث مکتوب. و میگه خب همه قبول دارن تو فضای شیعه خبر واحد حجته، واضحه این دوتا اصلا یه فضاست. و این دیگه حالا قصه ادامه پیدا میکنه. و متاسفانه الان خبر واحد بحثش تو اصول به سمت خوبی نمیره. اینجوری بگم دعوا سر این آقا نمیدونم آیه نبه چی میگه، دیدید یه وقتی یه سال از درس خارجا رو میگیره با این توضیحاتی که عرض کردم. نمیگم حالا این بحثو تموم میکنه، ولی خواهش میکنم حداقل به این جنبه ها دقت بکنید. ممکن از یه سال یه سال و نیم عمرتون که توی بحث خبر واحد ممکنه توی گیر و دارای نامربوط که مثلا آقای نبه آیا اینو میگه آیا نفت میگه نه مفهوم شرط چیه مفهوم وصفیه اونجا چی میگه، با این نگاه تاریخ حدیثی خیلی از اینا ما چند جای نگاه تاریخی رو اعمال کردیم و نشون دادیم چقدر مهمه. یکیش همین خبر واحد بود، دیگه کجا بود؟ توی شهرت بود، توی اجماع بود، بعدن هم توی براءت ذیل اون دعوای اخباری اصولی تو براءت، توی ادله استصحاب، توی تعارض، چندین و چند جا این نگاه تاریخی نگاه درست تاریخی. حالا اینو باید یه موقع انشالله فنی آدم توضیح بده که این نگاه تاریخی فرق رو اون نگاه تاریخی هایی که غربی ها دارن، یه نگاه تاریخی بومی شیعی اسلامیه. قشنگ میشه اینو توضیح داد. حالا به همین مقدار کفایت مذاکرات رو اعلام میکنیم. انشالله که
مذاکره
واقعا توفیق داشته باشیم از تراث حدیثی شیعه استفاده کنیم. جدا گوهره که همجوری گذاشتیم یه گوشه، ایشالا به برکت حضرت حجت به برکت دعای ایشون عاقبت به خیر بشیم. السلام علیکم و رحمت الله.